بانها درباره طرح‌های نفتی هستیم. وی گفت ما یقین داریم شرکت‌های آمریکایی اقتصاد را بلد هستند و این سال‌ها را از دست دادند. ما شرکت‌های آمریکایی را محروم نکردیم و آنها خودشان را محروم کردند. حسین نقره‌کار معاون وزیر نفت در حالی که از آمادگی این وزارتخانه برای گفتگو با شرکت‌های آمریکایی سخن می‌گوید، این شرکت‌ها به موجب قانونی که در آمریکا وجود دارد از سرمایه گذاری کلان در ایران محروم هستند. ایران چهارمین تولید کننده نفت جهان و دومین صادر کننده سازمان اوپک است. تولید نفت ایران در دهه 70 میلادی به بالاترین حد خود نزدیک به 6 میلیون بشکه در روز رسید، ولی پس از بمباران عراق و جنگ در دهه 80 به 3 میلیون بشکه در روز تقلیل یافت. کشورهای عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل با نام گروه 5 به علاوه 1 پس از دیدار در لندن پایتخت بریتانیا اظهار داشتن از ایران دعوت خواهند کرد به میز گفتگو درباره پرونده هسته‌ای‌اش بازگردد که نماینده آمریکا هم در آن شرکت خواهد داشت. مدیران کل وزارت امور خارجه چین، فرانسه، آلمان، روسیه، بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا امروز 8 اپریل در لندن پس از دیدار با اشاره به روش جدید دولت آمریکا از ایران خواستند از این فرصت بهره گیری کند و به طور جدی و بر اساس احترام متقابل به گفتگو با آنها بپردازد. در بیانیه‌ای که در اجلاس لندن صادر شد، گروه 5 به علاوه 1 در فعالیت‌های آینده گروه با شرکت در تمام اجلاس آینده با نمایندگان جمهوری اسلامی به گرمی استقبال می‌کنند. گروه 5 به علاوه 1 بر اراده مشترک خود بر دیپلماسی مستقیم با ایران در چهارچوب استراتژی دوگانه تشویق و تنبیه تأکید کرد. بنا به گزارش سازمان هواشناسی هوای امروز لس آنجلس با آسمانی نیمه ابری، حداکثر 64 درجه فارنهایت برابر با 17 درجه سانتیگراد است که در صورت شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت 670 AM KIRN رادیو ایران.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز می‌شوند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت، کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا مهمانان برنامه‌ها مطرح می‌شوند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نمی‌باشند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
آقای دکتر، من تماس گرفتم خدمتتون که در مورد مسئله برای تصمیم برای ازدواج باهاتون مشورت بکنم.
خواهش می‌کنم.
من 29 سالم هست و حدود 6 سال پیش برای ادامه تحصیل اومدم آمریکا و الان حدود 4 ساله که تو شرکت مهندسی مشغول کار هستم. حدود 1.5 سال پیش با خانومی آشنا شدم که از من حدود 9 ماه بزرگتر هستن و با هم دیگه وارد ارتباط شدیم. حدود 6 ماه ارتباطمون در ادامه پیدا کرد تا اینکه پدر مادر من برای بازدید اومدن آمریکا و اون 2 ماه اولی که در اینجا بودن به شدت با ادامه این ارتباط مخالفت کردن. و
دلیل اصلیشون؟
دلیل اصلیشون این بودش که میگفتن که این ارتباط به خاطر اختلاف سنی که وجود داره.
اختلاف سن؟ اختلاف سن؟
بله، ایشون 9 سال از من از
9 سال بیشتر. یا 9 ماه؟
9 سال.
ها، نو... آخه شما خودتون گفتید 9 ماه. من به این دلیل تعجب کردم.
بله، اختلاف سنمون 9 سال هسته.
ایشون قبلا ازدواج کردن یا نه؟
ایشون قبلا یک بار ازدواج کردن در سن 22 سالگی و 10 سال در ازدواجشون بودن و از 32 سالگی جدا شدن.
فرزندی دارن؟
نه خیر.
چطور 10 سال توی ازدواج موندن بدون فرزند؟
این داستانش طولانی هستش. ایشون در ایران ازدواج کرده بودن و ظاهراً به خاطر اینکه خیلی زود در طول ازدواجشون متوجه شدن که همسرشون در اصل وفادار نیستن بهشون، خیلی سریع ماجرا رو متوجه شدن و از بچه دار شدنشون جلوگیری کردن و عملاً تا بعد از اینکه به آمریکا آمدن به خاطر شرایط اجتماعی و فرهنگی ایران بسرشون مقدور نبود که از همسرشون جدا بشن.
خب خانواده شما مخالف بودن، بعد چی؟
بله، خانواده من مخالفت کردن و عملا بعد از 2 ماه که اینجا بودن ارتباط ما عملا قطع شدش. حدود 6 ماه به همین منوال گذشت و خب من توی این مدت خیلی خیلی مشکل بودش، خیلی خیلی سخت بودش و خب 3-4 ماهش رو اینجا بودن، میدیدن از شرایط روحی روانی منو. و بعد از اینکه ایرانم برگشتن من دست باشون در تماس بودم و به قولی صحبت میکردم از احساساتم و فکرم و عواطفم و اینا و میدیدن که این احساس چون وجود داره مانع از برقراری هر گونه ارتباط جدیدی واسه من میشه. چند تا خانواده رو اینجا به هم معرفی کردن، منتها عملا به خاطر اینکه آدم وقتی احساسش جای اینوالو باشه خیلی سختی که بتونه ارتباط جدیدی رو شکل بده، ارتباط خاصی شکل نگرفت و در نهایت دست من رو آزاد گذاشتن. گفتن که ما حقیقتش نگران سلامتی روانی و از فیزیکی تو هستیم و اگر تو فکر میکنی این تصمیم خوبی هست که بگیری که رابطه رو ادامه بدی، ما مخالفتی نداریم و میتونی ادامه بدی. و الان حدود 3-4 ماه هستش که دو مرتبه ارتباطمون رو با هم دیگه شروع کردیم. عرضم به خدمتتون که
حالا بذارید من ازتون چند تا سوال بکنم چون پیام ها میرس. اول اینکه شما چند تا خواهر و برادر دارید؟
من 2 تا برادر دارم و 1 خواهر.
شما چندمی هستید تو این 4 تا؟
من فرزند اول هستم.
فاصله تون با بعدی ها چقدره؟
فاصله من با برادر بعدیم 2 ساله، بعد با خواهرم 6 سال ارتباط اختلاف دارم و 10 سال با برادر کوچکترم.
اون وقت رابطه پدر مادر با هم چطور بوده؟ خوب، بد، متوسط؟
پدر مادرم از زندگیشون با هم دیگه افت و خیز زیاد داشته. راستش آقای دکتر، از 18-19 سالگی من به بعد یه مقدار مشکلات خاصی وارد زندگی پدر مادر من شد و به قولی با افت و خیز در جریان بودش. اینه که من خاطراتی که تا قبل از 18-19 سالگی از زندگی خانوادگیمون دارم خاطرات خیلی خوب و شیرینی هستش، منتها بعد از اون مشکل زیاد بوده.
البته اون موقعش هم بوده، فقط کودک کوشش میکنه بگه همه چیز خوبه و توانایی انتخاب داره و الان اینقدر تفاوتی نمیکنه. حالا مطلب دوم، رابطه شما با خواهر برادراتون یا خواهر و برادراتون چطوره؟
من رابطه با همهشون خیلی خوبه، یعنی خواهر برادرام به من به عنوان یه الگو نگاه میکنن و معمولا مخصوصا برای برادری که از من 2 سال کوچکتره و خواهرم به عنوان راهنما و یه مشاور خیلی خوب همیشه در نقش داشتن.
ولی اونا که اینجا با شما نیستن؟
نه، ولی مدام با هم در تماس می‌باشن.
به من بفرمایید شما چی خوندید، رشته تحصیلیتون چیه؟
من مهندس عمران هستم.
بعد اینجا که اومدید تو این 6 سال چه کردید؟
2 سال اولش رو مستر گرفتم و 4 سال بعدش هم توی شرکت مهندسی مشغول کارم.
به من بگید که آیا هیچ وقت قبل از این ماجرا، اصلا 1.5 سال قبل رو فراموش کنید، قبل از اون احساس افسردگی و یا یه مقدار به هر حال مشکلاتی مثل آدم نگران و مضطرب و اینا بودن در خودتون حس و احساس میکردید یا نه؟ چون من اونو الان تشخیص میدم، خواهم میدم قبلش هم بوده یا نه، چون نوع برخورد شما با موضوع یه مقدار علائم استراب و شاید کمی وسواس و افسردگی و اینا رو نشون میده. میخوام ببینم خودتون چی میدونید در این باره یا نظرتون چیه؟
بله، عرضم به خدمتتون که راستش سر مسئله ازدواج یه مقدار مثلا حتی قبل از آشنا شدن با این خانم خیلی سخت بودش. راستش مثلا من با 3-4 مورد دیگه بودش که مورد ازدواج پیش اومده بود، مثلا در حد بیشتر حتی صحبت کردن و خیلی به قولی آشنایی کلی بودش با هم دیگه، خیلی مثلا سخت بوده در نهایت که مثلا تصمیم گیری نهایی رو بکنه. حتی یکی دو مورد بودش که خیلی نزدیک شد که به تصمیم گیری برسه، ولی خب بالاخره نشد این قضیه، به خاطر اینکه خب بالاخره من با توجه به اینکه بک‌گراند ایرانی دارم و خب اینجا کسایی که شرایطشون مشابه من باشه و قول پیشینه زندگی مشابه من داشته باشن خیلی زیاد گیر نمیاد و اونایی هم که هستن خیلی وقتا از نظر فرهنگی و بعضی وقتا ایدئولوژی با هم دیگه تفاوت‌هایی داشتیم، اینه که هیچ وقت این تصمیم گیری واسم راحت نبوده.
نه، من نمیگم راحت بوده، ولی تو دومیش، یعنی تو این مورد اخیر شما با وجودی که این فاصله ها بیشتره تصمیم راحت تر میگیرید. بذارید پیام ها رو بشنیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
Women's Power تقدیم میکند The Grand Bridal and Beyond.
با شکوه‌ترین و بزرگترین فستیوال بین‌المللی عروس، یک شنبه 19 اپریل در پلادیو بانکویت هال در گلندل از ساعت 1 بعد از ظهر تا 10 شب با پذیرایی کامل نهار و شام،
با هنرنمایی هلن، تارا، بهار و هنرمندان سورپرایز دیگر. فستیوال بین‌المللی عروس یک شنبه 19 اپریل در پلادیو بانکویت هال در گلندل.
در این شب حکم قرعه به یک زوج نامزد جایزه بزرگ شامل هزینه های عروسی تقدیم می شود. جایزه شامل لباس عروس، تاکسیدوی داماد، آرایش عروس، حلقه عروس و داماد، عکاس و فیلمبردار، دی جی، گروه رقص، کارت دعوت، گلارایی، سرویس لیموزین و سفر 5 روز و 4 شب به هوایی خواهد بود. بلیت ورودی فقط $55.
تلفن اطلاعات 818 397 7096، 818 397 7096. فستیوال بین‌المللی عروس یک شنبه 19 اپریل در پلادیو بانکویت هال در گلندل.
غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره.
او تو سوکوسی،
یعنی خوشمزه است، البته به زبان ژاپنی.
استکومیتو استسابوروس،
اینم تعریف مکزیکیا. خلاصه از ژاپنی، کره‌ای، اسپانیش، آمریکایی و هموطنان خودمون همه میگن غذاهای رستوران حاتم میشه ویهو حرف نداره. رستوران حاتم آماده برای جشن‌ها و مهمانی‌های شما. آدرس جدید رستوران حاتم میشن ویهو در همان میشن ویهو شماره 25-800 جرونیمو رود با همان شماره تلفن همیشگی 949-768-0122 949-768-0122 hatamcuisine.com.
سلام، من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 1-800-994-3852.
اگر بهره کمتر از 10% روی حساب پسندازتان میگیرید، با مهندس سیاوش میرسپاسی دایرکت لندر درباره خرید تراستی و نوت تماس بگیرید. 888-789-1940 عضو 08 و 5500 ایرانیان.
نگاش کن انگار نه انگار که عروسی داری، فردا همین وقت یه عالم برو بیا بریزم به پاش سلام رو بوسی داریم.
چی گفتی؟
هزار تا کار داریم، هزار تا مهمون.
قصه نخور دیر نمیشه بیبی جون، سفره هفت رنگ و غذای عیون، خوشمزه و فراوون، میز گل و نقل و نبید و مزبون، مهمون نوازی بهتر از مهمونیای ایرون.
از کجا؟ چی جوری؟
نه خرج و برج بی خود، نه زحمت زیاد، با کیترینگ شادی.
با چی چی لینگ شادی؟
با کیترینگ شادی.
فردا کنار دوم، از غم و غصه آز، خودم یکا مهمونم، از سر شب میرخصم و میخونم.
سراغشو که تو باید بگیری؟
سراغشو اینجوری باید بگیری. 310-659-5982 310-659-5982.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بودند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
متاپا در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خواهش میکنم آقای دکتر.
حالا به من بفرمایید که دوستتون چه مدتی است در امریکا هستن؟
ایشون حدود 7.5 سال هستش.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارن میدونید؟
ایشون هم 4 تا فرزند هستن تو خانوادهشون، 2 تا خواهر دارن و 1 برادر.
و ایشون چندومی هستن؟
ایشون هم فرزند اول
هستن. اول هستن. اون وقت شما اگر بهتون بگم 3 تا چیز خوبی که در ایشون دیدید که به خاطر اون ایشون رو میخواید چه هست، رو من چه میگی؟
ایشون شخصیت بسیار جذابی دارن.
مقصودتون چه شخصیت جذاب؟
اینجوری بسرتون بگم که من بعد از 3-4 ماه ایشون رو وارد جمع دوستان خودم کردم و دوستان من همهشون بلا استثناء علاقه‌مند ایشون هستن. یعنی هرچی بیشتر
بذارید اونا باشون ازدواج کنن. نه ببینید عزیز، اینا خطرناکه این حرفا. نه ببینید، این علت این که اینجوری میگم به خاطر این است که ما زن رو به عنوان جایزه و نمایش یا شوهر که نمیگیریم که دیگران خوششون بیاد.
من
از اون تعجب کردم. یعنی به این جد شخصیت جذاب نمیدونم یعنی چی. اون
مثلا بخوام توضیح بدم، مثلا فرض کنید که مهربونی ایشون خیلی بارز هستش، ایشون خیلی محبت میکنن به اطرافیانشون و شخصیت بسیار آرومی دارند و بسیار صادق هستن. توی مدت 1.5 سال که ما با هم دیگه بودیم و خب با توجه به اون افت و خیزی که ارتباطمون تو اون دوره ملاقات پدر مادرم داشت، حتی یک صحبت نابجا یا مثلا حرفی که بشه از نظر صداقت و منطق بشه بهش ایراد گرفت وجود نداشت.
آخه عزیز، نه سب کنید. من حرفی ندارم، فقط میخوام شما رو به یه پاسخی یا یه چالشی بکشم. یک کسی که با میشه میره ازدواج کنه، 10 سال توی ازدواج میمونه، بعد شما 3 تا مشخصه‌ای که برایشون میگید مهربان، آرام، صادق، این میتونه مشخصه یه آدم دیگه هم باشه، له و لورده و مچاله، و اون بیشتر میخوره به این آدم. من که ایشون رو نمیشناسم. ببینید من اگر یه کسی هستم که برای خودم ارزش و اهمیتی قائل نیستم و خودم رو کم و حقیر و ناچیز میدونم، معلومه به همه مهمن نوکر و کلفت همم و معلومه که صدام هم در نمیاد و معلومه که اعتراضی هم نمی کنم و معلومه که وقتی خانواده پدر و مادر شما به یه مطلبی که شاید خود منم کمی قبول دارم مخالفت با رابطه هستن، ساکت میشنم برای که فکر کنم از این طریق زودتر و بهتر به هدفم میرسم تا اینکه منم مثلا واکنش تندی نشون بدم و حرفایی بزنم. من میخوام چون شما هم یه زمینه‌ای دارید و به همین جهت که به سمتی همچین آدمی میتونید کشیده و کشانده بشید، اینه که میخوام بهش نگاه کنید. میدونید خیلی تفاوته. من صدها بار این رو همینجوری ازم رو خط رادیو نشون دادم، چون دوستان خودشون اومدن که مهربون نبودن، مهرطلب بودن. مهربونی ایشو چرا با خودش مهربون نبوده؟ چرا یه فکر اصولی اساسی با خودش، این مفهوم آرامشی نبوده، این مفهوم تحمل و حتی اصطلاح بد به کار میبرم تو سری خوردن میتونه باشه تا آرامش. آرامش وقتی است که من سریع ترین سرعت و حرکت رو دارم ولی این سیستم نرم و آرام حرکت میکنه.
آقای دکتر آرامش نیست که من بیستم. اگر ایشون تو سری خور بوده با میبودند و باید به همون زندگی رضایت میدادن و ادامه میدادن اون زندگیشون رو.
چه استدلالی؟ 10 سال توی رابطه موندن و بچه دار نشدن عزیز. چقدر بیشتر؟ این اصلا ببینید همینجاست که نشون میده شما رشنالیزیشن، چون توصیفی هم هستید داره. نه اصلا نه، یکی دو سال بله، بعد همینجوری بمونه اصلا نه. من اصلا تعجبم از اون مدته. بعدم این انتخاب سن تفاوتی که شما دارید، ایشون الان 38-39 سالشه درسته؟
بله.
خب از نظر ماجرای بچه دار شدن چه خواهد شد؟
یعنی شما من فکر میکنم تا 41-42 سالگی برای بچه دار شدن فرصت هست، اینطور نیستش؟
آخه ببینید عزیز، تا 45ش هم میتونه باشه، ولی من میخوام یه چیز به شما بگم. آخه این موضوعای علمی، موضوعای عقیدتی نیست که فکر آدم بکنه. و بعد رو تازه شما این کار رو نکردید، هنوز میتونه مسائلی باشه. یعنی من میخوام، چون اگر ایشون یه ضربه دیگه بخوره دیگه بلند نمیشه و شما هم همینطور، برای که من هر دوی شما رو بسیار شکننده میبینم. من اصلا نمیگم ایشون این چنینن، ببینید کار من این نیست، من فقط با احتمال و امکان سر و کار دارم. یعنی شما فرزند اول یه خانواده رو نشون میدید که در 22 سالگی رفته توی ازدواج تا 32 سالگی و بعدن 7 سال بعدش یا 6 سال بعدش با یه کسی آشنا شده که از خودش 9 سال کوچیک‌تره و داره برای شما نقش مادری رو بازی میکنه و دقیقا همون حالی رو که از دیگران مواظبت و مراقبت میکنه. بعدم شما اولین حرفی که راجع به ایشون رو میزنید این که شخصیت جذابی دارن، دوستای من دوستش دارن. من میدونم این حرفیه که خیلی ها اذیت میکنه. بیش از نیمی از کسانی که دیگران دوستشون دارن نه موجودات دوست داشتنی هن، نه مهربون هن، نه خوب هن. اینا فقط مردمان له و لبر و مچاله‌ای هستن که مجبورن از طریق محبت کردن و نادیده گرفتن خودشون رو، مواظب دیگران بودن و مراقب دیگران بودن، دو تا پیام رو به مردم بدن که من خوبم و دوست داشتنی. ولی چون خودشون به این باور ندارن، فرقی نمیکنه دیگران باشون چه میکنن. این همون بحث عمیق و اساسی و سنگینی است که به عنوان موضوع، مسئله، مشکل اساسی جامعه ایرانه. ما مردمان مهربانی نیستیم در مقام مقایسه با جای دیگه، اصلا با بحث مهربانی ما مردمان مهربانی هستیم. مهربان کسی است که محبت میکنه، این محبت رو با دانایی و آگاهی میکنه بدون اینکه احتیاجی داشته باشه، در حالی که خودکفاست، ازش لذت میبره، باش رشد میکنه، به یه جایی میرسه، یه کسیه، یه چیزیه، انتظار نداره، پاسخ نمیخواد، جبران نمیخواد، تشکر نمیخواد. این مهربانی رو به دلیل اینکه خودش رشد میکنه و کار خوب خوبه و کار مهربانانه خوبه انجام میده. مهرطلب درست برعکس، فکر میکنه باید مواظب دیگران باشه، رعایت حال دیگران رو بکنه، قرار از حق خودش، سهم خودش بگذره، گذشت کنه، تحمل کنه، فداکاری کنه، بپذیره، بفهمه، صادق باشه، صمیمی باشه، راحت باشه، دوستدار مردم باشه، با غم مردم گریه کنه، با درد بل. مردم دردش بیاد. خب اینا مهرطلبیه.
بله. آقای دکتر من یه چیز رو من اضافه بکنم اینجا و اون این که اونقدری که من از ازدواج قبلی ایشون و ارتباطاتی که ایشون داشتن هم میدونم این پدیده نیستش که بعد از ازدواجشون و بعد از ناکامیشون تو ازدواج اولشون شکل گرفت.
نه اصلا همچنان ایشون همیشه اینجوری بوده. این موضوعی نیست که مال ازدواج باشه. اصلا من حرفم نیست که به خاطر ازدواجشون اینجوری شده. ابدا. ایشون قبل از این اینگونه بودن. ببین عزیز، ماجرای مهرطلبی و مهربانی 99% قبل از 18 سالگی شکل و فرم گرفته. یعنی این چیزی نیست که انتخابات و رفتارهای بعدی فقط اون وضعیت رو تشدید میکنه. درست مثل من و شما که فارسی بلدیم، اینقدر فارسی حرف میزنیم که فارسیمون بهتر میشه، ولی ژاپنی و چینی بلد نیستیم. یعنی به همین سادگی. یعنی من میخوام فقط هشداری که به شما بدم، مشکل شما مسئله سنتون تنها نیست، مسئله حال شماست که من ازش با توجه به اینکه توضیحاتی که میفرمایید به چیزایی به پرچمهای قرمز برای من میره بالا، یعنی اصلا طریقه گفتگوتون. حتی تعجب نکنید اشتباه شما، من اشتباه نکردم، چون کارگردان فنی هم که اینجا بود براش تعجب آور بود. شما حتی 9 سال گفتید 9 ماه. این اشتباه ها معنی داره، یعنی نشون دهنده یه میل باطنی شماست برای کم اهمیت کردن موضوع. و بعدم توضیحاتی که دارید و بعدم مطلبی که درباره دیگران میگید، بعد تازه کسی هستید که شما تحت تاثیر پدر و مادرتون رابطه رو قطع کردید. یعنی از یه طرف تحت تاثیر پدر مادرتون چیزی رو که دوست داشتید کنار گذاشتید، از جانب دیگه تنها حرفی که اولین حرفی که میزنید، چون معمولا مهمترینه که به ذهنتون یا در مقابل سوال من که تازه سوال منو احتمالاً حدس میزنید اگر با برنامه‌ی من آشنا باشید و برای اون آماده بودید، اولین حرفتون این است که شخصیت جذابی داره دوستان من همه، که دیدید من نتونستم تحمل کنم، نخواستم گزارش بیشتری بهتون، نمیخوام چیزی باشه که بعداً درست نباشه، ولی همینقدر که پیامش رو دادید. من فقط تنها هشداری که به شما دارم این است که مطمئن باشید تمام این صفاتی که شما میگید صفتی است که مرتبط به سلامت روانی ایشون، مرتبط به احساس خوب و مناسب و درستی که راجع به خودشون داره، چون عکسش هم میتونه باشه. یعنی من اگر دیدم یه آدمی توی مهمونی داره خیلی خدمت میکنه، دو تا نتیجه میگیرم، یا مهربان یا مهرطلب، و این دو تا عکس هم، چون عمل مهربان و مهرطلب تقریبا در ظاهر عین همه. یعنی اگر شما توی مهمونی دیدید کسی که مواظب همه هست، میتونه مهربان باشه یا مهرطلب، تقریبا نمیشه فهمید مگر اینکه اون آدمو بشناسید یا یه مقدار عمیق‌تر و دقیق‌تر روابط انسانی رو بشناسید.
من
به همین جهت است که من چون اون احساسو میکنم و این موضوع اصلی شماست و موضوع بسیار مهمیه، مثلا وقتی شما سه تا صفت ایشون رو میگید، حالا لطفاً و حتماً به من بگید سه تا چیز بدی رو یا نادرستی که در ایشون نمیپسندی تو درست نمیتونی تو دوست نداری چیه.
من قرارش خورده ای که به ایشون میگیرم خیلی زیاد این بوده که خب مثلا چرا ایشون از ایران لیسانس داشتن، ای دانشگاه خیلی خوب لیسانس داشتن و میتونستن تو این خلال این چند سالی که اینجا بودن ادامه تحصیل بدن و این کار رو نکردن. و
دیگه چی؟
خورده اصلی این رو میگیرم. بعد
شما میدید همین یه پیامتون کافیه برای رد قبلی ها؟ چون یادتون باشه من اگر دیگران رو دوست دارم معنی دیگرش چیه؟ یعنی 100% خودم هم دوست دارم. من اگر دیگران از دیگران مواظبت مراقبت، از خودم مواظبت مراقبت میکنم. من اگر دلم میخواد دیگران پیشرفت کنن و موفق باشن، خودم دلم میخواد پیشرفت کنم و موفق باشن. علتی که گفتم منفی بگید باورم کنید دقیقا میدونستم اینو شما خواهید گفت. یعنی یه چیزی در جهتی که ایشون از خودشون به درستی مواظبت و مراقبت نمیکنن. یه ملاک بسیار مهم مهربان و مهرطلب همینه، مهربان از خودش هم به همون اندازه که از دیگران مواظبت مراقبت کنه، مراقبت مواظبت میکنه. یعنی اگر به دیگران غذا میده خودش هم غذاشو میخوره، اگر با بچه‌هاش میره بیرون خرید میکنه برای اونا، برای خودش هم خرید میکنه.
حالا توضیحی که ایشون میدن اینه که خب به خاطر شرایط روحی و خب اینکه تنها شخص خانواده‌شون توی آمریکا هستن و به قولی حامی نداشتن، مجبور بودن که خودشون رو اینجا اول در اصل استیبل بکنن و بعد در ادامه
تحصیل بدن.
از وقتی که
نه من با اون حرفشون مخالفتی ندارم، ولی اون احتمالش درسته، ولی 39 سالگی دیگه ادامه تحصیل جای گفتگو داره، نه اینکه عیب و ایرادی داره. یعنی من میخوام به هر دوتون، چون گفتم شما یه تیپی هستید که یه مقدار پیداست موضوع دلیل و بهانه براتون مخلوط میشه، باید مواظبش باشید. و بعدم یه چند تا علامتی برای توضیح ازتون خواستم توجیه کردی، یعنی به جای اکسپلنیشن جستیفیکیشن داشتی. بنابراین پیامی که به من میده اینه که شما اول تصمیم میگیرید بعد دنبال دلیل و سند و مدرک میرید، که خیلی ها اینجوریه. اونو میخوام حواسشو داشته باشید. این یک. دو، بریم سراغ ایشون. نوع زندگی که داشتن و شرایطی که داشتن نشون دهنده این است که احتمال این که بسیار آسیب دیده باشن بیش از اینه که مهربون باشن. در نتیجه شما در حالی که در ظاهر به درد هم میخورید، در واقع و باطن میتونید همدیگر از پا در بیارید. به همین جهت است که آهسته حرکت کنید، یعنی مخصوصا که مخالفت نسبتا شدید پدر و مادر رو داشتید و دارید و احتمالا دیگران هم به هر حال یک توجهی میکنن، بیشتر آدم ها باش موافق نیستن، ولی نه اینکه نظر بیشتر آدم ها، چون بیشتر آدم ها اینجوری فکر میکنن، برای که خیلی غلط نیست فکرشون، مخصوصا اینکه وارد حریمی میشید که ماجرای تولید مثل و بزرگ کردن بچه با مسائلی همراهه.
من
این است که به ویژه اینکه ایشون تو اون زندگی قبلی صاحب فرزندی نشدن و باز یه نکته کم اهمیت ولی به هر حال از نظر برخی توجه رو جلب کنه، شما ازدواج نکرد، ایشون ازدواج کرد. همه اینا شرایطی رو به وجود میاره که آهسته حرکت کنید و ضمناً با کسی که یه مقدار با هر دوی شما یه نگاه واقع بینانه‌ای داشته باشه و کمکتون کنه که چراغا رو بیشتر و بیشتر روشن کنید، گفتگو کنید که خاطرتون آسوده باشه، انتخابتون درسته. علتش هم این نیست که خب هر انتخاب غلطی بده، علتش هم این است که ایشون یک دفعه دیگه شکست بخوره پا نمیشه و اگر شما هم تو این ماجرا مخصوصا با نوع شخصیتی که دارید ازدواج کنید، توی صاحب یکی دوتا بچه بشید و بعد به دلیل اشکالات جدا بشید، شما هم اصلا پاشیده میشه. و چون من اونو نمیخوام، من پیشنهادم این است که مبادا تا 6 ماه دیگه فقط به خاطر مسئله سن که خودش عامله و مشکل شماست، بخواید در این زمینه یه ذره سرعت عمل به خرج بدید، واقع بینانه بیشتر به موضوع برخورد کنید، یه مقداری حتما با یه کسی صحبت کنید، ولی یه آدم توانایی که جلوی هر دوی شما بیسته. ترجیح منم یه مرده که خاطرتون آسوده باشه آنچه که باید ببینید.
برام خوشحال شما. یه سوال دیگه بپرسم از خدمتتون
جان،
و اون این که خب بالاخره همه ما به خاطر گذشته زندگیمون و ترس جوری که بزرگ شدیم و اتفاقاتی که تو زندگیمون افتاده، هممون با یه شرایط روانی خاصی زندگی میکنیم. من این رو متوجه هستم که خیلی از شرایط روانی که در ایشون هست خب باز نتیجه زندگیشون بوده، نتیجه ازدواجشون بوده و نتیجه خیلی چیزای دیگه بوده. حالا اگر فرض بفرمایید که نتیجه زندگی قبلی ایشون این شده باشه که خب مثلا فرض کنیم که محبت بکنن به بقیه، یا اینکه یه آرامشی رو در ایشون ایجاد کرده باشه، یا اینکه فهمیده باشن و درک بکنن که بابا مثلا صداقت تو زندگی خیلی مسئله مهمیه.
خب دیگه حالا دیگه مطمئن شدم شما در این اشتباه رو خط باشید عزیز. نه دقیقاً همین چیزی بود که من نگرانش بودم. روی خط باشید لطفاً. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شنونده عزیز، اگر بارها تصمیم گرفته اید که دندانهایتان را با گذاشتن سیم یا بریسز صاف و مرتب کنید ولی فکر گذاشتن سیمهای نقره‌ای شما را منصرف کرده، برایتان خبر خوشی داریم. سالها تجربه دکتر زرینیا با همراه جدیدترین تکنولوژی اینویزیلاین بدون استفاده از سیمهای نقره‌ای پردردسر، دندانهای نامرتب شما صاف، ردیف و مرتب شده و با اعتماد بیشتر زیباترین لبخندها را به لبان شما می آورد. با روش نامری اینویزیلاین دندانهای صاف و ردیف شده زیبایی خواهید داشت که به شما اطمینان خاطر بیشتری می دهد. دکتر مد زرینیا با یک جلسه مشاوره رایگان برای علاقمندان از سراسر دنیا در خدمت شماست. 818-906-2222 شهر انسینو 16133 ونترا بولوار جنب کاوره تهران. دکتر مد زرینیا 818-906-2222.
چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیرایشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 7135.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره، بقیه کارا رو چیکار کنم؟
خب بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چقدر کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیینه روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرهای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد، فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 باز سفرش ایرانیان.
مفهوم واژه رادمرد کسی است که آنهایی را که حق و حقوقشان در حال پایمال شدن است حمایت می کند. رادمرد شهر ما، رادی مصریانی، مدافع شما می باشد.
1-866-99-WAKIL 1-866-99-WAKIL.
دکتر پژمان شیرازی، متخصص ارتوپدی، اسیستنت پروفسور UCLA، همین جمعه ساعت 11 صبح درباره دردهای سیاتیک و دیسک کمر با شما گفتگو می کند. 818-789-3964.
25 سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه. سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
سینا بیات و گروه نجوا تقدیم می کنند تجلیگاه عشق و احساس و اندیشه، آوای دلدادگان. به همراه اجرای شورانگیز از گروه دف نوازان. شنبه 18 آپریل 7:30 شب در ویلچر ایبل تیتر. مراکز فروش بلیط، کیو مارکت، شرکت کتاب، ایلات مارکت، چاتریان، هولسام چویس، سوپر وان و میشن رنج مارکت. تلفن اطلاعات 949-716-0102 نقیبیان.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر هستم.
ببینید عزیز، ببینید، دو تا مسئله است که باید مواظبش بود. یکی این است که روزی که من میخوام با یک کسی ازدواج کنم، این استدلال که این آدم پدرش یا مادرش خوب نبودن یا کار تربیتی رو درست نکردن و پدر بیمار بوده، مادر معتاد بوده و بنابراین بیچاره چه کنه، در حالی که برای مسئله شرافت انسانی و موضوع مسئولیت انسانی همه حرف درستی است و تو کار روان درمانی و تراپی بسیار حرف به جا و درست و موضوع مهمی برای کمک کردن به همچی آدمی است، این آدم خوب نمیشه که بتونه همسر خوبی باشه. یعنی من اگر پدر و مادر و کار تربیتیم بد بوده و بد شدم به دلیل اینکه تقصیر من نیست، تقصیر ارث، تقصیر پدر و مادرم، مسئله حل نمیشه. دوم، این توهم که چون من در کودکیم یا نوجوانیم یا بزرگسالیم آسیب دیدم پس حالا آدم خوبی شدم، تقریبا در بیش از 90% موارد درست نیست. یعنی من نمیتونم تصادف کنم بگم پس حالا ماشین بهتری شدم. من نمیتونم بگم توی ازدواج بودم 5 سال 10 سال در و داغون شدم، حالا من به آرامش رسیدم، به امنیت رسیدم، به مهربونی رسیدم، به صداقت. اصلا این نتیجه گیری ها گرفته نمیشه عزیز. یعنی این از اونجا نمیاد، نمیگم غیر ممکنه، ولی از شما یه آدمی رو ببرید در یه محیطی شکنجهش کنید، اذیتش کنید، بگید حالا وقتی اومده بیرون این آدم بهتری شد، اون قابل قبول نیست. مگر اینکه ثابت کنیم این آدم استثنایی است به اون قاعده، یعنی بقیه آدما، چون شما عکسشو استدلال می‌کنید، شما میگید آدما میتونن اینجوری بشن، نه، شما هر کسی رو ببرید توی ازدواج بد، تو شرایط بد، تو محیط بد بیرونش بیارید، از او آدم بدتری ساختید، از او آدمی که کارهای بدتری میکنه. از مردم در اثر اینکه آسیب دیدن به این نتیجه نمیرسن که بریم مهربونی کنیم، در اثری که تو شکنجه بودند و استراب داشتن به آرامش و امنیت که نمیرسن. اینا مثل این است که من درس نخونم، هرچی کم بیشتر درس نخونم یا اصلا نخونم استادتر میشه. اینا با هم نمیخونه. به همین جد است که من از آغاز در صحبت شما جستیفیکیشن میبینم، یعنی توجیه میبینم. بنابراین اصلا اونو رها کنید. یک این است که ایشون الان چه هستند، این مهمترین موضوع است، هم از این که گذشته خوبی یا بدی داشتن. این حرفو اگر شما بزنید که ایشون خوبن یا معلوم بشه خوبن، بحثی نیست، چه پدر خوب بوده چه مادر بد بوده، چه مادر خوب بوده یا پدر خوب بوده، فرقی در ماجرا نمی‌کنه، گذشته خوب بوده بد بوده فرقی نمی‌کنه، مهم این نتیجه است، الان چیزی که من می‌بینم این شماره یک شه. ولی تو این زمینه باید مطمئن بود. ولی به بهانه اینکه این آدم مسئول و مقصر نیست، در حالی که شما بگیم چه آدمی حتما باید کمک کنید، ولی همسرش نمی‌شید. من این مورد رو صدها بار تو کار روان درمانی و تراپی اون زمانی که فرصتی بود داشتم و افرادی مانند شما رو کاملا میشناسم، اگر چنینید، شاید هم نباشی. یعنی حرفشون این بود که این دختر یا این پسر با این شرایطی که داشته حتی خوب در آمده، ولی حرفی بود که هنوز به درد تو نمیخوره، به درد خودش هم نمیخوره، به درد کسی دیگری هم نمیخوره، مگر اینکه بره خوب بشه. به صرف اینکه مظلوم است و بیگناه خوب آدم نمیشه. به صرف این که منو نگذاشتن برم درس بخونم، من استاد و دانشمند نمیشم. بله، مسئولیتی ندارم، من توی خانواده و محیط اجتماعی بودم که اجازه درس خوندن من ندادن، من رو تنبیهم کردن، محدودم کردن، از مدرسه بیرونم آوردن، منم درس نخوندم، ولی من دانشمند که نمیشم. بحثم الان درباره دانشمنده، برای که شما میخواید با یه دانشمند ازدواج کنید. دومین مسئله این است که من اگر تو شرایط بدی باشم، به خاطر اون شرایط بد خوب نمیشم. این درست مثل آدمایی است که فکر میکنن اگر مثلا 4 دفعه ازدواج کردن حالا متخصص ازدواج میشن، یا اگر 3 دفعه تصادف کردن حالا دیگه بهترین راننده. اینا درست نیست. یا اگر من 10 دفعه مریض شدم حالا خودم یه دکترم. اینا رو باید مواظب بود. به همین جهت است که چون تو صحبت‌های قبلیتون کاملا این رو دیدم، و مثلا این قسمت آخر که دقیقا نشون داد که عرض کردم، ما تو زندگیمون میتونیم از اون نظام‌های ذهنی و فکری داشته باشیم که ابتدا تصمیم می‌گیریم بعد دنبال دلیل می‌ریم. من میخوام بگم امریکا جای خوبیه، خب حالا میرم راه میفتم یه 100 تا دلیل برای که امریکا جای خوبیه پیدا میکنم، یا تصمیم میگیرم میخوام بگم امریکا جای بدیه، میرم 100 تا دلیل پیدا میکنم جای بدیه. هر دوتا شدنیه. ولی آدم عاقل، آدم سالم و واقع‌بین مخصوصا درباره موضوع مهم ابتدا واقعیت رو چک میکنه و بعد تصمیم میگیره. تمام علل و عوامل، دلایل، شواهد، اسناد، مدارک رو چک میکنه، بعد به این نتیجه میرسه که امریکا جای خوبیه، امریکا جای بدیه. بنابراین من باز همچنان بر سر اون توصیه‌ام میمونم، چون نمیخوام اگر نظر من که امیدوارم درست نباشه درست باشه، شما تو این رابطه هر دو از پا در میایید، شما با این نظام ذهنی و فکری و ایشون با اون حوادث و اتفاقات زندگی. ولی اگر نه، ایشون یک کسی است که آنچنان که من احتمالشو میدم نیست، احتمال دیگری رو که میدم که گرچه کمتره هست، یعنی آنگونه که شما فکر میکنید، و دو شما هم آدم واقع بینی هستید و آدم منطق سازی نیستید بلکه منطقی هستید. خب از این بابت خوشحالم. به همین جد است که هر کدوم از اینا باشه، شما 6 ماه کندوکاوه عمیق و سنگین و آمادگی برای با خنجر و دشنه به وجود خودتون هم دیگه رفتن برای فهمیدن که اون زیر چه دارید. و به همین جد بود که عرض کردم با یه روانشناسی آگاه و باهوش باید برخورد داشته باشید که کمکتون کنه، بیش از اون که خودتون میدونید و حتی میخواید بدونید، کمکتون کنه که بدونید، و بعد از اون انتخاب و تصمیم با شماست.
این خیلی متشکرم. شما کس خاصی رو معرفی میکنید در اطراف واشنگتن دی سی؟
من متاسفانه من فقط در ایالت کالیفرنیا دوستان رو میشناسم، به ویژه در جنوب کالیفرنیا. متاسفانه در جاهای دیگه نه، و به همین جهت است که اونجا خوشبختانه میدونم دوستان ایرانی هستن. تحقیق کنید و مطمئن بشید توانایی اون آدم رو، یه مقدار سابقش رو برای چنین کاری شاید یک کلینیکال سایکولوژیست یا یک روانشناس خانواده فامیلی تراپیست خوب آگاه که از یه دانشگاه خوبی بیرون آمده و کار کرده و آدمایی که باش کار کردن به شما توصیهشو میکنن و ضمناً همون جلسه اول از هوشش، آگاهیش، داناییش متوجه میشید، یعنی با پرسش هایی مطالش و الا از اون تیپی نباشه که جلسه اول تحت تاثیرش قرار نگیرید، یا احتمالاً از اون تیپی باشه که حالا شما خودتون بخواید بفهمید چی درسته چی غلطه، چون اون نوع کار روان درمانی برای این نوع مشاوره قبل از ازدواج اصلا کار نمیکنه و به همین دلیله که من فکر میکنم باید مواظب باشید که موقع اشکال اشتباهی در این زمینه پیدا نشه.
خیلی متشکرم.
خوشحالم. تمنا میکنم. لطف کرد.
آره بله.
رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
آقای دکتر هلاکویی.
بله بفرمایید.
سلام. خسته نباشید. از برنامه خوبتون خیلی ممنون، همینطور وقتی که به من دادین. من یه سوالی دارم به نظرتون و کمک شما احتیاج دارم. یه سوالی دارم راجع به تستای شخصیتی که به ادلسنت و تینیجر را میدن. من توی اینترنت رفتم یه خورده ریسرچ کردم. بین تستایی که هست MMPI، لیبوویتز، زانک دیپرشن تست، اینک بلات و تماتیک تست، کدوم رو شما؟
نه ببینید عزیز، نه ببینید، دو تا نکته. اول اینکه تست شخصیتی رو به نوجوان نمیدن، برای که شخصیت هنوز شکل و فرم نگرفته. مثل اینکه شما بخواید قد آدمی رو برای همه عمر مشخص کنید در حالی که 12 سالش. نه این که درست نیست. دوم این تستای روی کامپیوتر و اینترنت، اینا اصلا کار علمی به اون صورت. اینجوری بود که مردم خودشون میرفتن پزشکم نمیرفتن، روانشناسم نمیرفتن و کاراشون انجام میدادن. اصلا از اون طریق حرکت نکن. و بعد مثلا معلوم نیست شما دنبال چه هستید. اگه شما به من بگید که تردید درباره دیپرشن فرزندتون دارید، حالا در این حالت تست بگیرید. تستا برخی از اوقات یه ایده‌ای به من و شما میده، ولی احتمالی که ایده غلط بده هست. یعنی درست مثل این است که من برگردم به شما بگم دندون پزشک کاری نمیکنه، یه مته میگیره توی دندون خالی میکنه، بعد یه موادی توی دندون میذاره. خب این که میشه یه ساعته یاد گرفت، پس چرا 7 سال دانشگاه میره؟ ای قرار بود که ماجرا به همین سادگی باشه. اینه که متاسفانه ما ببینید سیستم اینترنت سیستم اینفورمیشنه، سیستم ساینس نیست، علم نیست، اطلاع. اطلاع با ساینس در برخی از موارد بسیار متفاوت. به همین جهت است که من فکر میکنم اگر در خصوص عزیزی ذهنیتی دارید، سوالی دارید، بهترین کارش این است که با یه نفر صحبت کنید و بعدش اگر اصلا ضرورتی داشت اون وقت اون فرزند رو، نوجوان رو، جوان رو، هر کس رو پلوی اون روانشناس ببرید. اگر نه اصلا موضوع منتفیه، چون شاید فقط من پدر یا آدم خیالباف خیالاتی با یه مقدار استراب و نگرانی و وسواس باشم و بی خودی قرار نیست فرزندم رو به زحمت بیاندازم یا برای اون مسائل مشکلاتی به وجود بیارم یا اصلا بی خودی هزینه هایی در این زمینه بکنم. بنابراین من همیشه تو این موارد توصیه‌ام این است که پدر و مادر اگر درباره فرزندانشون، چون همچین پیامی رو از شما گرفتم، اگر چنینه، پدر و مادر میرن پلوی روانشناس، یک ساعت همه چیز رو میگن به دو دلیل. یکی این که واقعا ببینه اصلا موضوعی هست یا نیست، و دومی که با دادن گزارشی درباره چگونگی زندگی فرزندشون حتی از دوران حاملگی خودتون تا بعد و ضمناً حالاتی که داره، و اینکه اون روانشناس یه شناختی از شما به عنوان پدر و مادر که دو تا منبع اصلی و اساسی هم در به وجود آوردن اون حالات روانی فرزندتون از یه طرف و هم کسی هستید که بعداً روی شما به خاطر کمکی که از شما احتیاج داره میتونه حساب کنه باهاتون آشنا میشه. یک صحبت یک یا حد اکثر دو ساعته که معمولاً یک ساعت کافی است، ولی حد اکثر دو ساعته کاملاً مثل اینکه یه چراغی رو برای اتاقی روشن کردن همه چیز میشه دید. اون وقت است که میشه قدم بعدی برش. ولی این تستا من و شما میتونیم بریم بگیریم یه جوابایی بدیم، بعدم به این نتیجه برسیم که حالمون خوبه در حالی که حالمون بسیار بده، یا اصلا به خاطر حال بدمونه که جواب تستا رو خوب میدیم. اینه که من اصلا به دوستان این رو توصیه نمی کنم و متاسفانه همه چیز امروز یه جنبه بازاری، تجارتی و دانش تکپاره شده‌ای که به صورت اطلاعات در اومده هست. و به همین جهت است که اون جمله‌ای که little knowledge is dangerous، علم کم خطرناکه متاسفانه اینجا واقعیت داره. اینی که من توصیه‌ام بتونه، ولی اگر شما در یه زمینه افسردگی است، تست افسردگی حالا خیلی معنی نداره، ولی اگر جواب داد نیستید چی؟ میشه نتیجه گرفت که من نیستم؟ اگه اینجوری بود که خب کار یه روان پزشکی که 4 سال دانشجوی دانشگاه بوده و 4 سال پزشکی خونده و 4 سال 12 سال عمرشو گذرونده، خب اون تازه برخی از وقت تو تشخیص افسردگی اشتباه میکنه. وقت من و شما از طریق یه تست، اونم من پدر یا مادر که هزار جهت و گرایش داریم، یا بچه من که بره جواب تستو بده، میشه فهمید که من دارم یا ندارم. اینکه من اون رو واقعا اصلا توصیه نمیکنم. اگر مطلبی هست باید خواهش کنم رو خط باشید، ما پیام ها رو 5 دقیقه داریم بشنیم، اگر نه از حضورتون خدا
خیلی ممنون میشم. من یه سوال دیگه دارم.
روی خط باشید لطفا. چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دکتر رضاپور چشم‌پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر از مرکز لیزر آپتیک سنتر در مورد تازه‌های چشم‌پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200. همین پنجشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مگی جلیوند مهمان برنامه کارشناسان هستند و اطلاعات جدیدی درباره اثر وضع اقتصادی در عوض شدن حقوق و مزایای دولتی با شما صحبت خواهند کرد. 310-445-3322.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی از شما دعوت میکنم روزهای دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر مهمان برنامه من باشید. در این برنامه در مورد مسائل مالی، مالیاتی، مالیات بر ارث و ریل استیت اینوستمنت با شما صحبت خواهیم کرد. 213-688-0466.
شنوندگان ارجمند، با توجه به بحران کم سابقه اقتصادی، شنیدن نظرات دیگراندیشان اقتصادی می تواند شما را در برنامه‌ریزی های مالی یاری دهد. من بروز سلطانی از شما دعوت می کنم هر یک شنبه ساعت 5 عصر شنونده برنامه اقتصاد و اندیشه های نو باشید.
پلنت آنلاین، اولین شرکت تلفن ایرانی در کالیفرنیا، با هزینه کمتر و سرویس برتر، خدمات تلفنی و اینترنتی سریع و قابل اعتماد را به شما عرضه می کند. 818-532-5200. 818-532-5200.
صرفه‌جویی متجاوز از 30% در هزینه های تلفنی در صورت تعویض اشتراک از AT&T و ورایزن به خطهای پلنت آنلاین بدون تعویض شماره فعلی خود. 818-532-5200. 818-532-5200.
پلنت آنلاین خدمات وایس میل، کالر آی دی، کال فوروردینگ و کال ویدینگ را به طور رایگان در اختیار مشترکین می‌گذارد.
با خدمات پلنت آنلاین، مکالمه تلفنی با سراسر آمریکا و کانادا به رایگان است. مکالمه تلفنی با خارج از آمریکا، به خصوص ایران، با نرخ کارت تلفنی و بدون محدودیت زمانی عرضه می‌شود.
818-532-5200. 818-532-5200. planetonline.net.
الو،
میبخشید خانم، من مثل دیگران نمیخوام جنس ناجوری رو معرفی کنم.
حتما میخواین لوازم آرایش بفروشید. خدا رو شکر من احتیاجی به لوازم آرایش ندارم.
نه، خواهش میکنم گوش کنید،
به شرطی که کوتاه بگینا.
من و شما ایرانی هستیم، غذاهای سنتی رو دوست داریم و این غذاها هر شب سر سفره اجداد ما بوده و تا حالا هم هست.
قرار شد خلاصه بگین، قطع میکنم.
نه، ببینید، منظور معرفی یه برنج باسمتی عالی و قدیمی است به نام دعوت. برنج باسمتی دعوت رو خیلی ها میشناسن. خوب ری میکنه با طعم و عطر منحصر به فرد، دلپذیر و اشتها آوره. بعد از پختنم فلافی و قد و بالای بلندی داره. دعوت محصول خالص، ناب و انتخابی هندوستانه. اکثر سوپرمارکت ها هم دعوت رو دارن. با خیال راحت مهموناتون رو دعوت کنید و با برنج باسمتی دعوت از اونا پذیرایی کنید.
واو، برنج باسمتی دعوت معرفی خیلی خوبیه. باید از اول در مورد دعوت میگفتی.
از وقتتون متشکرم. خدا نگهدار.
آیا برای پرداخت اقساط ماهیانه منزلتون با مشکل روبرو هستید؟ اگر چنین است، احتمالاً واجد شرایط برای لون مودفیکیشن هستید. با دفاتر حقوقی دکتر پیام بنفشه با تلفن 213-626-2222 تماس بگیرید تا شما را در حفظ منازلتان یاری کنند. در صورتی که تقاضای صاحبان منازلی که واجد شرایط هستند از سوی وام دهنده رد شود، دکتر پیام بنفشه 100% هزینه پرداختی را به شما پس خواهد داد. وام دهندگان شما جمعی از وکلا را برای حفظ منافع خود در استخدام دارند. شما هم باید توسط وکیلی مجرب حمایت شوید. برای تبدیل وام خود فقط از تجارب وکلای دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه استفاده کنید. با تلفن 213-626-2222 213-626-2222 تماس بگیرید و نسبت به انجام لون مودفیکیشن خود اقدام کنید. دفتر حقوقی دکتر پیام بنفشه 213-626-2222.
I can help the next customer over here.
Oh, thank you.
Wow, that's a lot of books. Let's see. How to keep your child safe. Childproofing your home. Childproofing your yard. Childproofing your in-laws' home and yard. Well, I'm guessing you have a little one at home.
Yeah.
Well, it looks like you must take good care of her.
Oh, thank you.
Now, let's see. Parents' Guide to Safe Toys. That's a really good one. Parents' Guide to Safe Foods. Parents' Guide to Safe Safety Products. Parents' Guide to Parenting Guides, Don't Throw the Baby Out with the Bathwater, and other safety tips.
Of all the things you can read about keeping your child safe, the most important is attached to the back of their car seat. Read the instruction manual and learn to use the latch system. It makes it easier to be sure your child's car seat is installed correctly.
Parents' Guide to Telling Other Parents How to Raise Their Kids.
To learn more, go to safercar.gov. Anchor, tether, latch. The next generation of child safety. A message from the U.S. Department of Transportation and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگویی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، دلیلی که من به شما زنگ زدم میخواستم نظر شما رو بدونم. من یک پسر 16 ساله دارم که خیلی تنهاست، یعنی تنهاست که تو اتاقش اخیرا، شایدم من چون خیلی نگرانم، I'm reading to this too much، تو اتاقش هر دفعه میرم پرده هاش همیشه کشیده، در صورتی که کاملا پرایوسی داره، چون ویندوش اصلا وقتی که اوپن میشه اصلا روبروی دریاست. هیچ نیبرهودی نیست، هیچ خونه ای نیست. بعد یکی دو مرتبه بهش گفتم، میگم چرا پنجره رو باز نمی کنی، بلایندت رو باز نمی کنی، هوا به این خوبی، سانسده به این قشنگی. میگه که it blocks my computer the sunset، یا ولی در صبح هم همینطوره، شب هم همینطوره، همیشه همینطوره. بعد مثلا الان اسپرینگ بریکشه، آفر کردم دوستاتو دعوت کن بیا اینجا، یا ببرمتون رستوران، میبرمتون بولینگ، هر امیوزمنت پارکی که دوست داری، I take you and your friends. میگه که no I'm fine I'm okay don't worry about me. آی کانتکت نمی کنه، بعد موتیویشن نداره به اون صورت. مثلا نمره هاش با این که تودر براش گرفتم، هم برای کمستری هم برای جیومتری، جیومتریش خیلی خوبه ولی کمستریش doesn't get much improvement on that. بعضی وقتا فکر میکنم شاید کانسنتریشن پرابلم داره، نمیدونم که چجوری کمکش کنم. البته بچه خیلی ساده دلیه، خیلی آنسته، خیلی افکشنته، خیلی پرسپتیوه، خیلی کانشیشسه. دو چیز اخیراً در زندگیش اتفاق افتاده، یکی موو ما بوده به این ناحیه و منطقهی که هستیم. He absolutely hates this area.
چه مدتی است آمدید؟
2 ساله.
از کجا آمدید؟
از سان دیگو اومدیم به پالیس فردیس استیت.
فرزندی هم که ندارید؟ غیر از اینجا؟
نه، دختر بزرگم 18 سالشه. این موومون خیلی روش اثر گذاشته. یکی هم
نه، صبر کنید، مگر اونجا قبلا شبکه‌ای از دوستان و ارتباطات داشت؟
بله، دوستای مدل اسکولش، بعد یه دوستی داشت، یعنی فقط در حد دوستی مدرسه و دیدن همدیگه، میگفت مثلا دوست دخترمه، ولی was just you know talking and seeing each other.
نه با چه شدت؟ آخه ببینید عزیز، شما یه توانایی عجیبی برای کم و زیاد کردن ها داری، چون اون صفاتی که به پسرتون نسبت دارید باش نمیخونه. به جسارت منو بخشید، مثل اینکه من یه مرده رو بگم خیلی آرام.
میدونید
یعنی اون حرفو اصلا نمیخوره. وای بچه فرزندتون افسردگی داره، او یه نوع وحشتی از زندگی و زنده ها داره و داستان موهم فقط یه بهانه است برای که گناه و تقصیر بندازه گردن شما. و الا قبلش هم شبکه دوستان جدی نبوده و با اونام بستاش شور و حالی نمیکرد. اصلا قبول ندارم. مگر اینکه
الانم که اینجا
نه راجع به گذشتهش من بگید. آخه ببینید شما یه جوری باز دارید میفرمایید که گذشته همیشه خوب بوده، این موو اینجوری شده. به نظر من نبوده.
اوکی.
اگر بوده دو تا احتماله، یا واقعا مود این مووه که به نظر بعیده، دو اینکه گرفته حالا گرفته. تو خانواده پدری و مادری ماجرای افسردگی چیه؟
برای همین من بهتون زنگ زدم، چون خیلی نگرانم که میخوام مطمئن بشم که این نداره. برادر من دیپرشن شدید داره.
بنابراین شما دنبال افسردگی برید و این کاری نیست که از طریق اینترنت صورت بگیره. شما احتیاج به یه دکتر خوب دارید که اولا شما و همسرتون، حتی دخترتون ستایی برید. هرچی گزارش دارید تو 2 ساعت از کودکیش، از بازیاش، هر چیز عادی غیر عادی که دکتر سوال میکنه بدید، این اطلاعاتو بدید و بعدن حالا که خوشبختانه شاید به شما یه توجهی میکنه، گرچه شک دارم، ازش بخواید که با اون دکتر در ارتباط باشه. اگر این کارو بکنید 99% مسئله روشن میشه و احتمالاً حل میشه. اگر غیر از این از هر راه دیگه ای برید احتمالاً هیچ وقت مسئلهتون روشن نمیشه و حل نمیشه. نه موضوع جدی عزیز، اینا علائم جدی افسردگی است. حالا غیر از افسردگی چیزای دیگه هم بوده تو خانواده های شما، حالا خانواده خودتون، مثلا برادر از جانب مادرتون یا پدرتون، خودتون؟
چون من خودم برادرم هست که شدیداً دیپرشن داره. پدرم هم خیلی آدم دیتیل اورینتد بود، خیلی بدبین بود به همه. نمیدونم، خیلی آدم سختگیری بود، خیلی I don't know.
حالا شاید اون بوده برادر رو به اینجا انداخته، برای که اون دیتیل اورینتد بودن نشانه استراب.
بله 100%.
یعنی کمال پرستی و پرفکشنیزم هست و بعد اون جانب بدبین و منفی بودن. خب این نگاه شکاک و پر از سوء ظن یه مقدار گرفتاری دیگه است. متاسفانه نمیخوام اذیتتون کنم، بیش از 90% فرزندتون احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای از جمله شاید دارو داشته باشه تا این مرز. و اصلا با اینترنت و اینا ور نرید لطفا.
نه این اینترنت رو من خودم رفتم که این تستایی که سایکالوجیست میدن یه خورده بک‌گراند اینفورمیشن برای خودم بگیرم. But as you said, it's just like too little information is too dangerous. I can't, you know. ولی چیزی که هست اینه که سوالی که من دارم، اگر من مثلا می آوردمش پیش شما، بین این تستایی که هست کدوم شما کانفیدنس دارید؟
احتمالاً هیچ کدوم.
هیچ کدومشون؟
نه آخه من احتیاج ندارم عزیز. تستا در یه شرایط خاصی هست. فرزند شما با این مشخصات، شما هزاران تکه اینفورمیشن دارید. تست احتیاج احتمالا نداره. ببین باز هنوز من گرفتاری ذهنی شما رو دارم میبینم عزیزا. یعنی برادر تنها افسردگی نداره، شما هم یه مقداری سر مسئله تراست و اطمینان به دیگران مسئله دارید.
اوکی، من اگر افسردگی چقدرش میتونه به خاطر انوایرومنت و محیط باشه و چقدرش جنتیک و ارثیه؟
پاسخی به اون صورت برای آدم به خصوص نداره، ولی پاسخ این است که افسردگی بیش از 20% ارثیه.
اوکی، بعد یه تستی هست که من اگه بخوام مطمئن بشم که باید روی دارو مدیکیشنش بذارن، یه تستی هست که من مطمئن بشم که کمیکال ایمبالانس and it's not just environmental.
Absolutely not. خب همین نگفتم شما اطمینان، شما هم گرفتاری دارید. یعنی چی we cannot be so sure؟ مثل این است که شما برگردید بگید که اولا ما so sure about هیچی نمیتونیم باشیم. شما هیچ مطمئن هستید که فردا بارون میاد یا نمیاد، یا مریض میشید یا نمیشید؟ آخ عزیز، آخ این نگاه چرا اینجوری؟ نه بچه رو از پا در نیارید. شما خودتون از صحنه بیاد بیرون. شما وقتی که بچه تو میدید دست دکتری تو اتاق عمل، میاد بیرون، نمیرید اونجا بگید این دکتر که بچه منو نمیشناسه، مثلا دکترم نمیشناسه، اشتباه نکنه. از کجا میتونم مطمئن باشم که کار رو عوضی نزنه بچه‌مو نکشه؟ همش ممکنه، اتفاقا میفته، ولی این سبب نمیشه که پدر مادر برن تو اتاق عمل.
اوکی، پس
من ببینید لطف کردید تلفن، شما اصلا دست از سر کامپیوتر بردارید.
باش،
اون رها کنید. شما یه دکتر خوب پیدا کنید یا روانشناس خوب که اگر ضرورت داشت، اولا همونطور که عرض کردم شما و همسرتون و خواهر دخترتون ستایی برید، اطلاعات رو تو یک یا دو ساعت بدید و بعد از اون شرایطی فراهم کنید که امیدوارم بتونید، چون همینجا میخوام به شما بگم احتمال مقاومت فرزندتون رو دارید، که او بره اون دکتر رو ببینه. این کار رو بکنید، اگر عرض منو بهش توجه فرموده باشید، 99% موضوع روشن میشه، مسئلتون هم حل میشه. راه دیگه اصلا راه 1% و من نمیدونم چطور آدم میتونه راه 1% رو بره، اونم تازه خودش، اونم به تنهایی، فقط به صرف این که من به دیگران اعتماد ندارم. برای که اگه شما این اعتماد رو به روانشناس ندارید، 10 برابر این اعتماد رو باید به جواب تستای کلی داشته باشید، برای که تست قراره تفسیر بشه. ببینید یکی از دلایلی که تستا قرار نیست در اختیار مردم باشه، به دلیل اینکه مردم به دلیل آشنایی جوابایی میدن که خودشونو گرفتار میکنه. درست مثل این است که من بدونم اگر تست بدم، تست خونمو بدم، یه چیزی میاد بگم برادر تو برو به جای من تست بده، برای که نمیخوام اون جواب در بیاد. یعنی خطر این ماجرا اینه. به همین جاست که حتی در بسیاری از موارد روانشناسان و مطالعات علمی نشون میده جواب گفتن نتیجه تست حتی به بیمار غلطه، در برخی از موارد. حتی تعجب نکنی درباره اون چیزی که مثبت مثل هوش، برای که مطالعات نشون میده اگر شما به یه بچه‌ای بگی وقتی خارج از حده که هوش تو چجوریه، گرفتاری بیشتر براش به وجود میاری تا کمکش کنی. بنابراین چه دلیل داره حتی بگید، حتی وقتی که اصلا موضوع مثبته و اصلا اهمیتی هم نیست که قد آدمو با آدم گزارش بده، چه رسه به این که بیاد کسی به من بگه تست شخصیت تو یا تست مربوط به افسردگی تو نشون میده تو افسرده‌ای. و برای اصلا تست یه وسیله است، تست به هیچ وجه چیزی نیست که یه مجموعه رو بتونه روشن کنه. یعنی درست مثل این است که من به شما برگردم میگم یه خونه‌ای هست 1,000,000، یه ایده‌ای پیدا می‌کنی، ولی اگر آدرس رو ندونید، این 1,000,000 میتونه در یه نقطه شهر یه خونه‌ای باشه که حتی 150-200,000 اسکوئر فوت هم نباشه، و در یه جای یه خونه 1,000,000ی یه جایی است که 10,000 اسکوئر فوته. لوکیشن است که اون قیمت رو مشخص کنه، اون به تنهایی جوابگو نخواهد بود. تست به همین جاست که در 90% موارد اصلا تستی ضرورت نداره.
بعد اگر که بخوام یه سایکولوژیست خوب یا سایکیاتریست خوب پیدا کنم، what are the criteria for choosing the
مهمترینش این است که بپرسید و از آدمایی که تو این زمینه هستن، از پزشکا، از دوستانی که هستن خبر بگیرید، بعدم نگاه کنید به کردنشیال این آدم ها، سابقه شون، کارشون، و میتونید بگید. بعدم ریفرال میتونید از مراکز مختلف بگیرید، بعد راجبه یه نفری، دو نفر یا 5 نفر که گرفتید با دیگران مشورت کنید. ولی من ناچار چون روی خط رادیو هستی درس بارم، شما اگر با این همه شک بخواید با موضوع برخورد کنید از پا در میایید. یعنی یه ذره من نگران حال خودتون هستم.
نه، من خیلی هدفم خب هر مادری بچهشو خیلی دوست داره. هدف من منتال هلت و فیزیکال هلت.
سرکار خانم بذار جواب شما بدم. شما جمله خودتون، هر مادری بچهشو دوست داره، درسته؟
بله.
ولی 95% مادرها مثل شما اینقدر سختگیر نیست. پس چه استدلالی عزیز؟ یعنی ببینید اون چیزی که بعد ازش بخواید نتیجه بگیرید، بذارید به شما میگم یکی از دلایل افسردگی میدونید چیه؟ wrong conclusion. به صرف این که من پدرم یا مادرم و بچه‌ام بسیار دوست دارم که واقعیت داره، معناش این نیست که نظرم و تشخیصم درسته. و همونطور که عرض کردم، من قرار نیست تو اتاق عمل برم با وجودی که پدرم، با وجودی که مادرم، هیچ دکتری هم که داره بچه منو میبینه نه بچه منو دیده، نه منو میشناسه، نه اصلا میدونه چه خبر است. فقط الان با برای علم او به او کمک میکنه که برای فرزند من مفیدتر از حضور و وجود من اونجا باشه، و اصلا اون سیستم رو فلج میکنه اگر قرار بشه پدر مادرها بخوان وارد اتاق عمل بشن. این دقیقاً درباره مسائل روانی هم درسته. بنابراین اون قسمتی که میفرمایید رو کاملا با تو موافقم، ولی با نتیجه گیری موافق نیستم. منم عرض منم ببینید مثل هر چیز دیگه، شما یه لیوان رو قرار تو دستتون بگیرید، ولی اگر انقدر بگیرید که دستتون آسیب ببینه، یا اینقدر محکم بگیرید یا لیوانم کمی ضعیف باشه خورد کنید، اون وقت چی؟ بسیاری از این موضوعها یه حدی داره که حد درستشه. من مثل مسئولیته، مسئولیت مثل درجه حرارت بدنه، 37ش درسته، 27 و 47ش میکشه. و مهم تو زندگی همیشه اندازه است. شما روزی که مهمون میاد، اگر یه قاشق نمک بریزید تو اون ظرف غذاتون خوشمزه میشه و همه فکر کنن که نمکش به اندازه است. ولی اگر چون این کاری با یه قاشق کردی با 50 تا قاشق کردی چی؟ به صرف این که نمک خوبه و همه گفتن به به چه خوب شد نمک ریختی که آدم نمیتونه ادامه بده. من یه مقدار درباره اون اندازه مسئله دارم. به همین جهت بود که خدمتتون عرض کردم کامپیوتر رها کنید، چون اون بیشتر گیج و گرفتارتون میکنه و 1/10 این انرژی و نیرو رو تو این شهر صرف این کنید که یه روانشناس خوب پیدا کنید که فراوونه و این دوستان میتونن کمک کنن، برای که موضوع موضوع عادیه. ببینید از شاید 16 تا مشکل اصلی و اساسی 14 تاش کاملا حل شده، یکی از اونها افسردگی است. یعنی این درست پس این است که شما برای یه دکتری برید که فرض کنید فشار خون دارید یا سرماخوردگی دارید یا فرض کنید سنگ کلیه دارید، چیز پیچیده ای نیست. یعنی 99% تشخیصشون و مداواشون به طور کلی کار میکنه. این است که من دلیل نره خودم رو نگران اون 1% بکنم. و بعدم فرزند شما اگر اون استراب و نگرانی و عدم اعتماد و اطمینان شما رو ببینه که در پدر گفتید و من کاملا در شما میبینم، یعنی کاملا باید این عرض کنم خدمتون، اون بیشتر او رو به هم میریزه. چون من قرار نیست در یه دنیایی که خطرناک است و وحشتناک است و آسیب و ضرر همچنان در کمین من احساس خوبی داشته باشم. درست برعکس
آقای دکتر، این نگرانی و وحشت من از اینه که چون برای من این مسئله رو تو خانواده خودم دارم و خیلی نگران جنتیک اسپکتش هستم، همیشه نگرانم که my son end up like my brother.
ببینید عزیز،
و میخوام جلوگیری کنم آخه به اون مرحله نرسه.
آخه عزیز من، نه ببینید، دو چیز شما میخواستید جلوگیری کنین از 1 سالگی، 3 سالگی با دنبال این ماجرا میفتید، نه 16 سالگی. دو، با نگرانیتون اوضاع رو بدتر میکنی. این که من نگرانم که فرزندم بشه مثل برادرم که کمک میکنه من رابطم فرزندم حال بدتری پیدا کنه، این اصلا کمک نمیکنه. نگرانی درست نیست. من قراره ببینید عزیز، ما قراره پیشبینی کنیم، پیشگیری کنیم و آمادگی. من نگران هیچی نیستم، با پیشبینی، پیشگیری، آمادگی موافقم. پردیکت کنید، پریونت کنید، بی ریدی. شما ای به من میگید اینها رو انجام میدید، مثلا شما خودتون جمله رو میگید و درستم میگید، اون سبب شده که حتی خودتون دنبال این موضوع را بیفتید بدون اینکه از کسی که باید کمک بگیرید کمک بگیرید. به همین جهت بودی خدمتتون عرض کردم این بحث فقط من در ارتباط با شما دارم. راه کنید کامپیوتر، یه دکتر خوب و بعدم فرزندتون در اختیار او بذارید، بعد اوضاع رو مراقب باشید و ببینید تغییرات رو چگونه میبینید و اونا هست که میتونه کاملا بهتون کمک کنه و مشکلم خوشبختانه قابل حله. برای بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون از راهنمایی. آقای دکتر، شما کسی رو میدونین که در اریای ما معرفی کنین؟
یه ذره اریای شما میدونین، شما یه جای نسبتاً به یک اعتبار منطقه مسکونی هستید. منطقه نسبتاً یه ذره به لس آنجلس اگر بخواید بیاد در مثلا فرض کنین سانتا مونیکا و لس آنجلس و بیورلی هیلز، ما هیچ مشکلی نداریم.
اوکی، پس من به آفیستون زنگ بزنم؟
لطفا.
مرسی، خیلی ممنون از وقتتون. روزتون بخیر.
خواهش میکنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا با وضع بد مالی و بدهی زیاد مواجه هستید و به ورشکستگی فکر می‌کنید؟ آیا تلفن‌های مکرر و نامه‌های طلبکاران آسایش شما را گرفته است؟ برای مشاوره در این مورد با دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. سال قبل نزدیک به 2 میلیون شهروند آمریکا با استفاده از قوانین ورشکستگی آغازی مجدد در زندگی خود فراهم نمودند. وکلای مجرب این دفتر دکتر مهناز طاهری پور، دکتر لیانا هاروتونیان، دکتر بیتریس فم و دکتر شاهین صداقت محافظان حقوق شما خواهند بود. 323-461-11-11. در نظر داشته باشید اعلام ورشکستگی راه حل مناسبی برای همه موارد نیست. از این رو توصیه می شود برای مشاوره در مورد وضع مالی خود با وکلای دلسوز مجرب دفاتر حقوقی دکتر شاهین صداقت تماس بگیرید. 323-461-11-11. 323-461-11-11.
هولسوم چویس مارکت به اطلاع هموطنان عزیز می‌رساند که شعبه جدید خود را در شهر آنهایم هیلز افتتاح نمود. هولسوم چویس مارکت، تقاطع ایمپریال هایوی و لاپالما، 714-779-7000.
دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025 عضو 58 و 5050 ایرانیان.
کانون پرورش روان، سلامت روان با کیفیت بالا در شهر شما به زبان شما، با مدیریت دکتر فوجان زینی 818-609-99-89.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست. رستوران شیرین از شنبه شب تا شنبه شب با موزیک زنده. رستوران شیرین با پارکینگ و دیلیوری رایگان. تلفن 818-887-6353 818-887-6353.
رستوران شیرین در وودلند هیلز، تنها رستوران متفاوت ایرانی با محیط دلپذیر و خانوادگی آماده پذیرایی از شماست.
رستوران شیرین فقط از گوشت تازه بدون هورمون استفاده می کند.
رستوران شیرین در شماره 21-826 ونچور بولوارد بین کناگا و توپنگا.
تلفن رستوران شیرین 818-887-6353 818-887-6353.
شرایط نامناسب اقتصادی موجب تعطیل شدن بسیاری از مراکز لیزر تراپی شدند و مراجعین این گونه مراکز علارغم صرف وقت و هزینه قادر به ادامه لیزر تراپی خود نیستند. مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای به منظور کمک به این گونه افراد قیمت‌ها و پکیج‌های مخصوصی را در نظر گرفتند. لطفاً با مراکز لیزر تراپی دکتر شاپرک کمره‌ای با تلفن 866-444-6411 866-444-6411 تماس بگیرید.
با سلام، من سوزان خاتمی از شما دعوت می‌کنم که به گفتگوی من با آقای مجید مجیدی، کارگردان ایرانی و شناخته شده بین‌المللی، در رابطه با جدیدترین فیلم او آواز گنجشک‌ها که از 10 آوریل در لس آنجلس باز خواهد شد، همین چهارشنبه 8 آوریل در برنامه لایف فرام هالیوود توجه بفرمایید. چهارشنبه‌ها 7 و 9 شب لایف فرام هالیوود از 670 AM KIRN رادیو ایران.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس تیپ‌های شخصیت یا کنفرانس خودشناسی و دیگرشناسی رو پنجشنبه آینده 16 آوریل در المپیک کلکشن خواهم داشت. ساعت تشکیل این کنفرانس 7-10 بعد از ظهر هست و مانند همه کنفرانس‌های من که 8 هفته خواهد بود. سخن درباره ویژگی‌های افراد سالم، افراد نرمال و اشخاص بیمار است. فرصتی است برای اینکه به خودمون و احتمالاً عزیزان و نزدیکانمون نگاهی درباره ویژگی‌های شخصیتی اونها داشته باشیم. پنجشنبه 16 آوریل در المپیک کلکشن تیپ‌های شخصیت. همچنین به آگاهی دوستانی که در تورنتو کانادا هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در تورنتو خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز چهارشنبه و پنجشنبه 13 و 14 ماه می در ملمو سوئد خواهم بود. روز جمعه 15 ماه می در گوتنبرگ یا یوتبری در سوئد و در روز 16 و 17 ماه می در استکهلم. اطلاعات بیشتر رو هم از وبسایت من میتونید دریافت کنید و یا از مراکز خبری محلی. و اگر هم مایل هستید، انتشارات مرکز بهزیستی بورلی هیلز شامل سی دی و دی وی دی برنامه‌های مختلف رو سفارش بدید و یا مجموعه و یا کتابی که تحت عنوان گفته‌هایی از من هست رو تهیه کنید، میتونید با وبسایت من holakui.com holakoue تماس بگیرید یا میتونید با تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام.
نباشید.
متشکرم. بفرمایید.
من یه سوالی خدمتتون داشتم راجع به خودمه. من 30 سالمه، 3 سال و 3 ماهه که ازدواج کردم و خودم احساس میکنم که مشکل اصلیم اینه که اعتماد به نفس ندارم و این مشکلم این اواخر خیلی برام حاد شده، یا خودم روش خیلی تمرکز دارم یا اینکه واقعا بدتر شده، من نمیدونم، ولی احساس میکنم اون چیزی که عقلم در شرایطی که باید تصمیم گیری بکنم به من میگه با اون چیزی که خودم عمل میکنم و احساسم، یعنی ظاهرم نشون میده و احساسم میگه، یکی نیست. یعنی خودم انگار دو قسمتم.
نه آخه این که به اعتماد به نفس مرتبط نیست عزیز. ببینید این برچسبایی کمی مثل مطلبی که با شنونده عزیز قبلی داشتم، درست اعتماد به نفس در تحلیل نهایی یه باوری است که من به خودم دارم که میدونم و میتونم، یا میدونم نمیدونم و نمیتونم، یا با وجودی که میدونم نمیتونم. و این مسئله برمیگره به انجام کارها. یعنی من میگم فرانسه میتونم یاد بگیرم، مهندس میتونم بشم، فرزندم رو میتونم خوب تربیت کنم. این مسئله اعتماد به نفس، ارتباطی به این که چی فکر میکنم چی عمل میکنم اونقدرها نداره. بنابراین به جای اینکه رو خودتون یه برچسب و لیبلی بزنید و بعدن گرفتار بشید و بعد مسئله بشه، مسئله‌ای که به نظر من جایی تو این گفتگو نداره، به من بفرمایید چیه موضوع، یعنی اون چیزی که شما رو اذیت میکنه، آزارتون میده چه هست؟
دقیقاً همینه که میتونم یه کاری رو انجام بدم، میدونم میتونم، ولی در عمل نمیتونم.
مثلا چه؟
مثلا جایی که چیزی رو میدونم میتونم، اصلا بیشتر مشکل من در برخورد با مردمه. جایی که کسی نباشه، خودم باشم، مثلا یه امتحانی باید بدم.
نه ببینید من اگه نه سب کنید من به شما میگم، شما پراکندگیز الان 3-4 تا موضوع رو به هم وصل کردید اصلا من مرتبط نبود. شما اولا میگید میدونم میتونم، بعد در ارتباط با مردم، بعد میری سراغ امتحان.
آها خب پس اینجوری میگم، وقتی که در رابطه با روابط اجتماعی و دیگران باشه من این بیشتر مشکلمو دارم.
اصلا من نفهمیدم چه مشکلی دارید.
مثلا وقتی که با دیگران در جمع هستیم نمیتونم خودم باشم، نمیتونم راحت باشم، نمیتونم اضطرابمو کنار بذارم.
خب ارتباطی به اعتماد به نفس نداره عزیز. این مسئله به حرمت نفس یا سلف استیم میتونه مرتبط باشه، ولی ناراحتی یعنی چی؟ فرض کنین شما الان توی مهمونی هستید، خودتون رو گرفتار واژه‌هایی که نمیدونید چیه نکنید. فرض کنین شما الان توی مهمونی هستید، چه چیزی شما رو اذیت می‌کنه؟ حال بدتون رو میدونم، حالتون بده، لطفاً روی اون بذارید لیبل رو برچسب بینه. چه چیزی شما را اذیت کنه؟ الان توی مهمونی هستید، فرض کنید آخرین مهمونی که تشریف داشتید، چه چیزایی شما را اذیت میکرد؟
خب بستگی به نوع مهمونی داره. اگه آدمایی که توش باشن از قبل میشناسم، اصلا کلا خودم آدما رو دو دسته میدونم، اونایی که پایین تر از منن و اونایی که بالاتر از منن. اونایی که بالاتر از منن من هیچ وقت باشون راحت نیستم، اونایی که پایین تر از منن نه.
خب اصلا همینجا غلطه دیگه عزیز، یعنی همینجا اساس سلف استیم اینه. اساس سلف استیم این است که ما با هم برابریم، ما از هم نه بهتریم نه بدتریم نه بالاتریم نه پایینتریم، تو توی من. مثلا فرض کنید اگر شما 30 سالتون آدمای 30 سال خاک تو سر بدبختن و آدمای 63 ساله مثلا حالشون خیلی خوبه، آخ این چه استدلالیه؟
خب دقیقاً من اینا رو میدونم.
نه نمیدونید، برای که الان دارید همین حرفا رو میزنید. اصلا وارد یه مهمونی شدنی که کی بالاتره کی پایینتره یعنی چی؟ اصلا این چه نگاهیه؟ مثل که من برگردم بگم تا وارد میشم برگردم بگم ساعت شما چند میارزه، ساعت شما چند، ساعت چند، بعد فکر کنم این نگاه غلطیه. همینجا مسئله به وجود اومد، یعنی شما از یه طرف دارید آدما رو اندازه میگیرید، متر راستتون دارید همه آدما رو اندازه میگیرید، بعد خودتونم اندازه میگیرید وسط اینجا میذارید.
دقیقاً همین.
خب این اسم این هست مشکل سلف استیم و حرمت نفس. این مشکلش این است که من به آدما به عنوان کالا و شی نگاه میکنم، به خودم هم همینطور، و بعدم یه توهمی در ذهنم دارم که آدما بالا و پایین، کوچیک و بزرگن، یه سنی خوبه یه سنی بده، یه جای خوبه یه جای بده. خب اصلا همش بی‌پایه است. مثل اینکه شما تو سینما نشسته باشید بگید نه این جای من خوب نیست، اونایی که دو ردیف جلوان یا دو ردیف عقبن، سمت راستن سمت چپن، مثلا اونها یکی سایه دیگه است. نه یه سالن سینما است که 500 نفر آدم نشستن، یکی جلو نشسته یکی عقب. 99% ماجرای فیلم است و حال من هیچ ارتباطی به جای من نداره.
دکتر حالا من باید چیکار بکنم؟
هیچی، باید نظرتون نظر غلطتون عوض کنین. ببینید
چطور باید نظرم عوض کنم، نمیدونم چطوری باید یه کاری انجام بدم.
باز رفتی سراغ اون عزیز. شما آدم اولا عجولی هستی، بعدم شما مشکل یه مقداری توجه و تمرکز دارید، مثل این است که من به شما برگردم بگم فرض کنین که بچه‌ام میخوام خوب تربیت کنم، بعد چجوری خوب تربیت کنم، بعدم منتظر بشید من الان با یه جمله بگم پنج بگیر خب پس حل شد. آخه اصلا موضوع این است که شما یه نگاه غلطی به مسائل دارید. نگاه غلط این است که انسانها رو کالا و شی میدونید. نگاهتون این است که مسئله ارزیابی و متر با دستتون باشه. اشتباه شما این است که اگه رفتید توی مهمونی آدم ها از شما بهترن یا پایین ترن فرقی میکنه. فرق. من وارد یه مهمونی بشم همه فکر کنم از همه بالاترم، چه فرقی میکنه؟ فکر کنم از همه پایین ترم، چه فرقی میکنه؟ من وارد یه مهمونی بشم مردم فکر کنم من 20% باهوش ترم، چه فرقی تو زندگی من میکنه؟ 30% من کم عقل ترم، چه فرقی میکنه؟ آخه شما یه چیزایی رو وارد معادله زندگی و حالتون میکنید که نیست. مثل که من برگردم بگم من وقتی که مثلا پشه ها تو خونه همسایه حرکت میکنن حالم بد میشه، یا وقتی ابره من خون دماغ میشه یا سرمو میزنم به دیوار. خب چه ارتباطی بین ابر و خون دماغی من و سرمو به دیوار زدن؟ شما یه ارتباطاتی بین موضوع برقرار میکنید که درست نیست. این همون چیزی که آدم باید یاد بگیره، برای که ما متاسفانه چیزی که شما میگید اصلا غیر عادی نیست تا بسیاری از مردم مثل شما هستن. روزی که من با مقیاس و مقایسه و مسابقه زندگی میکنم از پا در میام، یعنی همیشه مت دستم خودم و بقیه رو اندازه میگیرم.
از طرف دیگه همیشه هم نگرانم که دیگران چه نظری نسبت
اصلا. حالا فرض کنید شما وارد یه مهمونی شدید همه فکر کردن شما آدم باهوشی نیستید، آدم بدجنسی هستید، چه فرقی میکنه؟
نمیدونم.
هیچ خبر. وقتی فرقی نمیکنه، ببینید عزیز، اگر اینجوری باشه که ما همون از پا در میایم، یعنی شما یه توهم و تصوری دارید که به دلیل آسیبی که در کودکی از دیگران خوردید به صورت چش زندگی میکنید. شما همه رو میبینید غیر از خودتون، متوجه همه هستید غیر از خودتون، در حالی که شما به من بگید تو وقتی وارد مهمونی میشی چه هیچ، من وقتی وارد مهمونی میشم فقط فکر میکنم که چگونه میشه خوب و خوش بود و چگونه میشه روابط عادی معمولی پذیرفته شده پسندیده این محیط رو داشت و راحت و آسوده رفت و آمد. بنابراین از هزار تا مهمونی که میرم نه با حال بد، نه با احساس بد، نه وسطش، نه اولش، نه قبلش، نه بعدش رو برون. علاج هم این است که کسی با من کاری نداره. کسی نمیاد تو این مهمونی به خاطر من آدم مهمی نیستم که مردم اومدن تو مهمونی با من کار داشته باشن. شما وقتی وارد عروسی میشید که 300 نفرن، کی با شما کار داره؟ حتی آدما عروس و داماد هم که نگاه میکنن با خودشون میگن این عروس شد، ما خودم عروس بودیم، چه عروسی بودیم. تازه اصلا اهمیت نمیدن به اون بیچاره. تازه اگرم نگاش میکنم میخوام ببینن این به درد اون میخوره یا نه یه فضولی، بعدم بل میکنم میرن دوباره کارشون. ببینید آدما برای مرگ دیگران هم اهمیت قائل نیستن که شما نگران هستید، مثلا وقتی به شما نگاه میکنن فکر کنن شما مثلا خوبید یا مهربونید یا مادر خوبی هستید یا همسر خوبی هستید یا ایرانی خوبی هستید. ما تو دنیای این تصورات و توهمات که دیگه نیستیم، دورانش به سر آمده. این وهم و خیالی که در طول تاریخ وجود داشته ما رو تا اونجا برده که من بارها عرض کردم من ترجیح میدم بدبخت باشم مردم منو خوشبخت بدونن تا اینکه من خوشبخت باشم مردم منو بدبخت بدونن. فایدهش چیه؟ آدم خوشبخت باشه مردم فکر کنن بدبخته. کیف داره آدم بدبخت باشه، رنج ببره مردم فکر کنن خوشبخت. یعنی مثل اینکه من درد ببرم مردم فکر کنن درد نمیبرم، این خیلی بهتره تا اینکه من درد نبرم مردم فکر کنن درد میبرم. یعنی فقط نگاه کنید که چقدر تو خالیه و ول کنید. شما الان وقتی میخواید برید مهمونی، اول از که من دارم میرم مهمونی، آداب و ادب اجتماعی رو که شایسته و مناسب اون جمع هست رو انجام میدم. هیچ هم برام مهم نیست که دیگران راجع من چی فکر میکنن، چون فرقی هم نمیکنه تو زندگی من، منو بهتر یا بدتر تو این زمینه یا تو اون زمینه میدونن. تموش رو
اگر این طرز تفکرم
رو
سعی کنم عوض بکنم به تدریج
اصلا سعی نه به حتما حالتون خوب میشه، اصلا بعد از اون مدتی متوجه میشی اصلا اهمیت نمیدید.
برای اینکه دقیقا همینطوره، وقتی تو هر جمعی حالا مهمونی یا سر کار یا هر چیزی که باشه، وقتی که توی اون جمع هستم احساس میکنم که همه توجهشون نسبت به منه.
خب چقدر آدم مهمی هستی شما.
نه
نیستید. من چرا من تمام حرفی که به مردم میزنم این است که خانم و آقایون قربونتون برم، مردم هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون رو نشون بدن. شما 3 ساعت 4 ساعت میرید آرایش این کارا رو میکنین که خودتون نشون بدید، شما که میاد منو ببینید. من با احمق باشم که فکر کنم شما رفتید خوشگل کردید منو ببینید؟ اصلا خنده داره این حرف. بنابراین اصلا از این زمینه ذهنی باید اومد بیرون. شما قرار یک گفتم آداب و ادب و شرایط و آنچه را که پذیرفته شده است رو برای که راحت باشید و برخورد نشوشید میپذیرید میرید اونجا انجام میدید میاد بیرون. اصلا مهم نیست که مردم راجبه شما چی فکر میکنن یا چی فکر نمیکنن. شما فرض بفرمایید الان مثلا مردم دنیا راجبه حتی یک کشوری مثل امریکا اینجوری فکر کنن یا اونجوری، تفاوتش چیه؟ حتی تو مسائلی اینقدر مهم هیچی. یعنی ما یه دنیای خیالی درست میکنیم که اگر مردم راجع به ما بد فکر کردن ما حالمون بد میشه. نه، بله. مردم وقتی راجع به ما بد فکر کنن حال ما بد نمیشه، حال اونا بد میشه که فکر بد میکنن.
دقیقاً.
به همین جد است که نه تنها من به این نظر اهمیت نمیدم، به حرفشون هم اهمیت نمیدم، بلکه فرقی نمیکنه عزیز. یعنی 98% موارد، 98% حرفای مردم کوچکترین تأثیری تو زندگی من و شما نداره. حرف مردم، نظر مردم وقتی تأثیر داره که من تبدیلش کنم به کار رو چاقو بزنم به خودم. شما الان به من بگو احمق بیشور، برای من چه فرق میکنه؟ اصلا اهمیتی نداره. میلیون ها نفر اینجوری راجع من فکر کنم، خودم هم هزار بار به خودم سر این موضوع این حرف رو زدم، حالا شما بگید. ولی مگر اینو جدی بگیرم که دیدی به من گفت احمق بیشور و من اصلا آب شدم، داشتم میمردم، فلان و بهمان میشدم، هیچ یادم یکیس کدود. اون آدمی است که به شما میگه احمق و بیشور، دهن خودش رو کثیف کرده. اون آدمی که حرف زشت میزنه، اون آدمی که حرف بد میزنه، اولا باید اذیت بشه که حرف بد بزنه. شما هیچ وقت نمیتونید حرف بد بزنید، علیه کسی حرف بزنید، کسی رو بخواید آزار بدید قبل از اینکه خودتون آسیب ببینید. امکان نداره. پس من همیشه باید خودم رو اذیت بکنم، آزار ببینم تا فحش بدم، تا حرف زشت بزنم، تا از کسی بد بگم، تا غیبت کنم. آقا من دارم هرس میخورم، من ناراحتم، من خشمگینم، من غمگینم، من ناراحتم، این حرفا رو میزنم. خب پس منم که دارم این کار میکنم، به من چه اهمیت داره؟ این که من نمیخوام اصلا بشنوم. شما الان بیاد به من بگید توی مهمونی بودم راجبه حرف میزدن، میگم خوب یا بد؟ اگه گفتید خوب میگم من خواهی دلت میخواد بگو خوشم میاد. اگه گفتید بد هرگز به شما اجازه نمیدم من بگید چی گفتم پشت سر من. هرگز. برای که یک کسی یه جایی خواسته من اذیت کنه دستش من نرسیده، من حالا خودم برم بگم بیا من اذیت کن، مثل اینکه شما یه تیری در کنید که به من نخوره، من بپرم یه کاری بکنم که اون گوله بخوره به من، برم دلم خوش باشه که من چقدر باهوشم. نه، اینا نشانه تمام یک باورها و اعتقادات غلط ویرانگری است ما در طول تاریخ جمع کردیم و برای خودمون یه چیزی به اسم نظر و قضاوت مردم درست کردیم. حرف مردم باد هواست، قضاوت مردم هیچ جایگاهی نداره، اهمیتی هم نداره. مهم اینه که من و شما کار درست و خوب خودمون رو بکنیم. بارها رو خط این رادیو عرض کردم، من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، شما رو خوشحال میکنه، راحت و راضی هستید، چه خوب. نمیکنه، بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم میکنم. شما میخواید خوشحال بشید، میخواید نشید، میخواید نظرتون راجع به من خوب باشه، میخواید بد باشه، اون فرقی نمیکنه.
آقای دکتر، اگه بخوام برای راحتی خودم و اینکه اینقدر استراب نداشته باشم، به نظر شما یه مشاوره یا
او حتما کمک میکنه عزیز، برای که یه کسی باید تمام این افکار غلط و بد شما، ببینید فکر غلط، فکر بد، فکر منفی همیشه موجب احساس بد میشه.
بله.
این افکار باید ریخت دور، یعنی همینقدر که شما متوجه بشید فرقی نمیکنه. ببینید اگر الان من شما بمیریم فکر کنید چی میشه؟ من شما بمیریم یه ده عزیزان دور بر ما برای یه چند روزی گرفتارن، تازه بعد وقتم فکر کنم این چرا چهارشنبه مرد میذاره، شغلا شنبه این مرد میبردیم خاکش میکردیم. بنابراین اصلا ماجرا به همین سالی بعدم میرن دنبال کارشو، قرارم اینه، نه اینکه آدمای بدی هستن و بیوفان، اصلا قرار زندگی کنن. وقتی مرگ و زندگی ما اینقدر کم اهمیته، حالا شما نگران هستی که یکی به شما نگاه کنه میگه ای من فکر کردم این قدش بلندتر، نه من فکر کردم دماغش کوچیکتر، نه من فکر کردم این مثلا هوشش بیشتر. خب نکن فرق.
آقای دکتر دقیقاً همین چیزایی که شما میگین من میدونم، ولی بازم
نه نمیدونید. اگه میدونستید جدی میگرفتید، برای اینا رو باید باور کنید.
باور ندارم.
حالا خب همینه دیگه، برید باور کنید، مواظب خودتونم باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تا آفیستون تماس بگیرم یه مشاوره خوب.
من دوستان رو معرفی میکنم، چون خودم متاسفانه به دلیل نداشتن وقت، چون هفته 30 ساعت رو خط رادیو تلویزیون هستم کسی رو نمیبینم، ولی دوستان رو با کمال میل در مناطقی شما هستید بهتون معرفی میکنم.
من شماره آفیستون
رو 310
273
7636
خیلی ممنون.
شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
دخترم بالاخره تصمیم گرفتی که برای ادامه تحصیل کجا بری؟
بله پدر جون، میخوام برم آموزشگاه هنرهای آرایشی، اسمش هست Academy of Barbering Arts and Cosmetology. میدونین که من همیشه به کارهای آرایشی علاقه‌من بودم. یادتونه موهای شما و مامان و بقیه فامیل و دوستان رو کوتاه آرایش میکردم؟
آره خوب یادمه، اما چطوری از پس شهریه‌اش بر بیایم؟ معمولا شهریه این مراکز خیلی زیاد.
نگران نباشین پدر جون، در Academy of Barbering Arts and Cosmetology افراد با وجود شرایط مثل من میتونن از کمک‌های مالی دولت استفاده کنند.
Academy of Barbering Arts and Cosmetology تحت نظر مربیان ورزیده از هم‌اکنون ثبت نام می‌کند. برای علاقمندان هنرهای آرایشی که آشنایی کافی به زبان انگلیسی ندارند، کلاس‌های فارسی دایر است و واجدین شرایط از کمک‌های دولتی برای پرداخت شهریه بهره‌مند خواهند شد. علاقمندان لطفاً با آقای میهن دوست با تلفن 818 397 8173 تماس بگیرند.
همین جمعه ساعت 11:30 صبح دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال سابقه در تشخیص بیماری‌های پوست، مو و ناخن با شما گفتگو می‌کند. 818 990 7546.
با سلام، من کامران یدیدی، وکیل امور تصادفات و جراحات بدنی، همین دوشنبه در برنامه 1-800 تصادف از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر با شما خواهم بود. با ما باشید.
آیا شما هم جهت داشتن پوستی لطیف و عاری از موهای ناخواسته در مراکز لیزری مختلف وقت و هزینه زیادی صرف نموده و نتیجه مطلوب نگرفته اید؟ من به شما پرولیز لیزر کلینیک با تجربه بیش از 20,000 لیزر درمانی را پیشنهاد می کنم. تمام سیستم های لیزری در پرولیز تایید شده ای اداره FDA آمریکا بوده و همچنین دکتر کارو ساقویان همیشه جهت مشاوره در خدمت مراجعین می باشد. در پرولیز برخلاف دیگر مراکز لیزری قیمت ها از طریق تلفن و یا وبسایت در دسترس هم گان می باشد و اینک پرولیز یک بار دیگر 40% تخفیف ویژه خود را به مدت محدود برای رفع موهای ناخواسته اعلام می نماید. به عنوان مثال آندر آرمز فقط $36، صورت $54، پشت آقایان $150 و کل بدن $414. پرولیز لیزر کلینیک در گلندل و تارزانا 818-705-0909 818-705-0909 عضو 08 ایرانیان. prolazeclinic.com. پرولیز.
کمدن هاوس تقدیم می کند. شنبه 18 و شنبه 25 آفریل با صدای فراموش نشدنی سیاوش. سیاوش بعد از مدت ها انتظار، سیاوش با جدیدترین آهنگ هایش، فقط در کمدن هاوس بیولی هیلز.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام علیکم آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من سوالم در مورد یه دختر 19 ماهه دارم.
من باید یه خواهش بکنم، اگر ممکنه کمی بلندتر صحبت کنید ممنونتون میشم. جان.
خواهش می‌کنم. من مشکلم با دختر 19 ماهه‌مه که متأسفانه شب خوب نمی‌خوابه و من نمی‌دونم که باید چیکار بکنم. چندین مرتبه با دکتر خودش راجع به این مسئله صحبت کردم، به من میگه که طبیعی نرماله، خیلی از بچه ها اینطوری هستن، مثل شب بلند میشن، واسه که همطوری باهاش کنار میاد.
شما نه شما اول به من بگید که الان چه جوریه خوابش، یعنی معمولا چه ساعتی میخوابه، چه جوری؟
والا تا تقریبا میشه گفتش که 5-6 ماه پیش دیگه، یعنی از وقتی که خیلی
نه اصلا نرید اونجا، اونو بعدم میرسه. الان به من بگید چه جوری، یعنی ظرف
الان هفته. در حال حاضر مثلا خیلی دیر 10 شب میخوابه، 10-10:30 خیلی دیر باشه میخوابه، بعد مثلا ساعت 1:30 با گریه بلند میشه، بعد توقع داره که من بیام پیشش بغلش بکنم، یه مقدار من اینو تو بغل خودم بگیرمش، بعدا دوباره بذارمش تو تختش بخوابه. بعضی وقتا اصلا نمیخوابه.
خب بعد چی؟ نه بعدش چی؟
بعدش چی میخوابه؟ یه 3-4 ساعت بعدش بلند میشه، یعنی مثلا ساعت 6 صبح بلند میشه، شیر میخوره، دوباره میخوابه تا ساعت 9 صبح.
خب آخه خیلی مشکلی نیست.
مشکله؟
نه. آخه اگر یه بچه ایست که در حقیقت یه دفعه البته نه اینکه بگم خوبه، ببینید همونطور که بهتون گفتن بچه‌ها 3 گروهن، یکی بچهای مشکلن، یکی بچهای به هر حال متوسطن، که بچهای خوب. فرضاً شما جزء متوسطه است، مشکل نیست. شما یه فرضاً داری که ساعت 10 میخوابه، یه چیزی نزدیک 3 ساعت 3 ساعت و نیم بعد که حالا میشه فهمید چرا برمیگردیم باید بیدار میشه، یه مقدار بغلش میگیرید میخوابه، میره مثلا تا 3:30 4 ساعت بعد یه قز شیر میخوره، میخوابه تا 9 صبح. شما دقیقا 10 شب تا 9 صبح دو تا بیداری شو دارید، یکیش عادیه یکیش نه. اما به من بفرمایید که شما فرزند دیگه ای دارید یا نه؟
نه.
اوکی. به من بفرمایید که در 3 ماه اول خوابش چطور بود؟
خیلی بد.
خب پس بنابراین شما
24 مرتبه میخواست بلند
شد. نه اونش که خب قرار بوده اینجوری باشه. عزیز چرا میگید بعد بچه 2 ساعت و نیم 3 ساعت شیر میخواسته؟ نه شما مادر خوبی نیستید. یعنی چی ما بچه
خب معلومه در مقایسه با بچه‌ها دیگه که میگفتن بچه ما میخوابه بعد از 3 ساعت بلند میشه شیر میخوره، بچه من اینطوری نه.
خب شما که دارید همین میگید میگه دو
ساعت. من میگم بچه من هر 1 ساعت و نیم 2 ساعت بلند میشه شیر میخوره دوباره میخوره.
حالا علتش هست که ممکنه یک شیر شما کافی نبوده، دو معده اون خیلی شیر رو نمیگرفته، سه بچه بوده که به هر حال یه مقدار زودتر و بیشتر بی غذا می شده. ولی حالا 2 ساعت با 3 ساعت خیلی فرق نمی کنه. به من میگید بین 3 تا 6 ماهگی چه خبر؟
3 تا 6 ماهگی هم همینطوری دوباره مثل شب فقط یک مرتبه بلند می شد، شیر می خورد، دوباره می خورد.
خب اون که مهم نبوده. بعد شما کی تصمیم گرفتید خواب شبشو یعنی غذای شبشو حذف کنید؟
آها، این مشکل هم با این اینطوری بودش که تقریبا تا یک سالگیشم دختر من می‌خواست نصف شب بلند.
خب شما نباید این کارو می‌کردید. ببینید وقتی بچه میرسه به 16 پوند که معمولا حدود 4-5 ماهگی است، قرار بوده شیر شبشو حذف می‌کرد. و برای این کار می‌ذاشتید 2 شب 3 شب حتی 10-15 دقیقه هم گریه کن.
آقا دکتر کردم به خدا همین کارا.
من می‌دونم شما کردید. بنابراین روزی که شما به من اگر ببینید شما دارید با من چونه که نزنید. معمولا اگه بچه‌ای نسبتاً حالت عادی داشته باشه وقتی به اونجا میرسه چون بدنش هم آماده است، پدر مادر اگر دو سه شب محل بهش نذارن گریه کنه و به خوابه میخوابه یاد میگیره. اما اگرم نشود، چیزی که برخی از دوستان ممکنه پزشک باش راحت نباشن ولی از نظر روانی من سخت بهش موافق هستم، یا آرام بخش حالا طبیعی دارو بهش میدادید میخوابید یاد میگرفت بخوابه، یه هفته که میخوابید بعدم میخوابید. بنابراین شما اونجا کارو درست کردید، بنابراین این ماجرای بیداریش مونده الان هم هست. بیخودی هم اصلا بازی در نیارید، یه قشقرم راه ندازید که بچه من بیخواب. یه دفعه بیدارتون میکنه دیگه. یکیش که عادیه، 6 صبحش عادیه، بچه که ده میخوابه 6 که باید پاشه. اگه پانشه بذاره مثلا 8 ساعت 9 ساعت که بیشتر بچه نمیتونه بی غذا باشه. پس بنابراین شما یه دفعه بیدار میشه دیگه. اینم
ولی نه من مثلا اینه که این چرا پس گریه از خواب بلند میشه؟
به دلیل اینکه تنها راه ارتباطیش. بعضی از بچه‌ها گریه بیشتر میکنن، بعضیا با خندن، بعضیا بی صدا هستن. او انتخاب کرده از این طریق. برای با حالاتی که شما نشون میدید چاره ای نداشته جز گریه، چون باید یه جوری زورش به شما میرسه. به نظر من اصلا اینقدر جدی نگیرید خانم، ولش کنید. یه دفعه بیدار شید نه، چون الان نمیشه کارش کرد. اگر بخواید الان بهش بجنگید بی‌اعتنایی کنید، کار از خودتون میدید خیلی سخت. پاشید نازش کنید، نوازش کنید، با مهربونی شر کارو بکنید. معمولا تا 2 سال و نیم تا 30 ماهگی ممکنه ادامه پیدا کنه، بعد ول میکنه میره.
بعد یه سوالی بچه رو بذاریم توی تختش گریه کنه تا خوابش ببره موافق هستیم یا نه؟
شما مثل این که 2 دقیقه حرف قبلی من نشنیدید. گفتم شما اگر یه همچی جنگی رو با شروع بکنید حتما شما بازنده اید.
بله.
عزیز اون حرف مال 5 ماهگی بوده، نه مال حالا.
بله.
نه دیگه فراموشش کنه، گوش به حرف دوستانتونم ندید، خیلی هم غر نزنید. همین دختر از پلو اگرم خیلی ناراحتی شوهرش بدید بره خلاص کنید.
خیلی متشکرم
خدا خوشحال شدم.
خدا حافظ.
رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما
خوب هست؟ متشکرم.
آیستون یه سوال داشتم در مورد با حافظه و هوش. من کلا توی یادگیری خیلی آدم احساس کنم باهوشی هستم، یعنی سریع یاد میگیرم. ولی عمده مشکلی که دارم توی یادگیری لغات، یعنی به خاطر سپردن معنی لغات، من مخصوصا تو زبان انگلیسی چون من الان 2-3 ساله که اومدم اینجا میخوام که زبان خوب یاد بگیرم، این یکی از سخت‌ترین قسمت‌های
شما. چند سالتونه؟
من 40 41.
خب ببینید عزیز، دو جور آدم اولا هست. آدمایی که اصولا یه استعدادی برای زبان دارن و آدمایی که ندارن. یعنی یه ده هستن که اصولا استعداد زبان ندارن، مثل که استعداد موسیقی ندارن، استعداد رقص ندارن، استعداد ورزش ندارن، مثل هر استعدادی دیگه. بنابراین اولا شما میتونید جز گروهی باشید که استعداد زبانه. دوم، شما میتونید یه آدمی باشید که وقتی یه مطلبی رو میتونید در ذهنتون بسپارید که معنیدار باشه و به موضوعهای دیگه مرتبط بشه. یعنی شما اگر یه مطلبی رو نتونید بندش کنید به چیز دیگه به خاطرتون نمونه. و چون یاد گرفتن زبان مثلا به صورت لغت هجاهای بی‌معنی، یعنی صداهای بی‌معنی، شما به راحتی یاد نمیگیرید. یعنی شما 200 دفعه بگید مثلا وال دیوار وال دیوار وال دیوار، بعد فردا صبح باز دوباره یادتون میره. علتش هست که جایی تو زندگیتون نداره. به همین جهت است که نوع دیگری رو باید عمل کنین. اولا اینا رو باید تو جمله فقط یاد بگیرید، شما اصلا دنبال لغت نباشید. یعنی شما به همین جهت که به یادم میاد شما پیشنهاد میکنین که متون ساده رو اینقدر بهش مسلط بشید مثل کسی که پایه رو درست کنه، و بعد برید با کسانی حرف بزنید که نگران گفتگوتون نیستید، مثل بچه های 3-4-5 ساله که شما راحت میتونن بپذیرن، یا بشینید خودتون جلو آینه مثلا یه داستانی رو به زبان انگلیسی توضیح بدید که تو ذهنتون دنبال لغت بگردید، یعنی اون به مقدار زیادی میتونه کار بکنه. و بعد هم تو سن یه ذره 40 سالگی مشکل زبان به معنی هجای بی‌معنی یه ذره مسئله است. از جانب دیگه مطلب دیگری وجود داره و اون موضوعی که وجود داره این است که خیلی از اوقات اینقدر ذهن و فکر شما مشغول چیزهای دیگه است که به اندازه کافی انرژی نمیدید به این موضوع. ببینید
نظر ما تو حقیقتا چون من از بچگی این مشکل داشتم، یعنی همیشه ریاضی خوب بوده، املا خیلی خوب، تو دوران دانشگاه یعنی تو سر کلاس که جزوه می‌نوشتم تمام و همکلاسام به می‌خندن که چرا اینقدر غلط املایی داری.
خب بنابراین
مثلا تو مسائل ریاضی کامپیوتر اینا رو خیلی سریع یاد میگیرم، مسائل فلسفی روانشناسی هر چی که میخواد باشه هر چقدر سنگین باشه به راحتی یاد میگیرم.
نه نظام استدلالیتونه در مقابل نظام کلامیتون، البته اون یه مقدار جای گفتگو داره، یه جنبه هایی در شما میتونه درست نباشه. ببینید عزیز، مغز ما وقتی پروسس میکنه موضوع رو، برخی از اوقات با عدد یک کاری میکنه، با مفهوم یک کاری میکنه، این مفاهیم وقتی کلی هستن یک کاری باش میکنه، جزئیات یه جور هستن، محسوس و ملموسن یه گون، مفاهیم تجریدی یه جور دیگه. آدم ها از این بابت درست مانند هر صورتی که با صورتی که متفاوته مختلفن. شما خودتون رو بی خودی با بقیه مقایسه نکنید، ولی اگر از متوسط یا بیشتر بچه‌ها در یه زمینه کمتر بودید، باید ببینید تو اون زمینه کمترید. تکنیکای وجود داره که اولا میشه شما رو تست کرد و فهمید چرا، و یه مقدار از اینا رو میشه درست کرد. یعنی الان با یه QEEG هست که میشه مغزتون رو در قسمت‌های مختلفش دید، ای بس و یه دفعه متوجه میشن این قسمت فعالیتش مغز شما بسیار کمه، و بنابراین وقتی که میرسه به این مفاهیم چه اینه، و میشه به مقدار زیادی از طریق نوعی نورو فیدبک کمکتون کرد که این حل بشه. ای دلتون میخواد واقعا اینقدر مسئله براتون جدیه، اگر نه که اسمش از QEEG. اگه خواستید شما در لس آنجلس هستی به دفتر من تلفن کنید، دوستانی که این کارو میکنن میتونن بهتون معرفی کنن. یعنی از طریق اونا در حقیقت یه نوع عکس برداری از مغزتون میشه که شما مشکلتون چه هست. یعنی مثلا فرض کنیم همونطور که عرض کردم، وقتی که موضوعی برای شما بی‌معنی است مغزتون ثبت نمیکنه. مثلا فرض بفرمایید من دوستانی دیدم بعضی‌ها تعجب میکنن، مثلا ما این سفرهایی که میریم من میبینم دوستان همونجوری زبون اونها رو مثلا یاد گرفتن. من اینو هم تو ترکیه دیدم هم تو یونان، در حالی که من اصلا نمیفهمم اینا چی میگن. من خودم از اون کسانی هستم که سخت در این زمینه مشکل دارم، یعنی موضوع برای من اگر مفهوم نباشه، مرتبط به بقیه آگاهی های من نباشه، از ذهن من فرار میکنه.
درستم.
و بنابراین مثلا یا برخی از آدم ها هستن که اصولا موضوع ها براشون باید حتما تصویری باشه، خیلی از آدم ها هستن که اصلا موضوع ها براشون وقتی تصویری هست رو متوجهش نیستن، خیلی از آدم ها هستن که یه موضوع رو تیکه تیکه میکنن، وقتی تیکه تیکه میکنن سر هم نمیتونن میکنن. مثلا فرض کنید کسانی که به عنوان شخصیت ضد اجتماعی انتی سوشال پرسونالیتی دیسوردر میشناسیم، اینا موضوعی روان احساسی عاطفی و ایموشنال رو اینقدر تفکیک میکنن که دیگه غیر قابل جمع کردنه. درست مثل این که شما بخواید یه آدمی رو جراحی کنید ولی سرش رو بکنید بذارید اونجا دستباش بسید اونجا، دیگه نمیتونید سر همش کنید، مرده رفته.
داره.
بسیاری از ما هم تو ذهنمون یه بلای سر حروف و کلمات میاریم یا عدد میاریم. اینه که یه دست دوستان شما هم تو ریاضی خیلی خراب بوده، یعنی همینقدر که یه ذره موضوع ریاضی میشد یه دفعه میدید اونا مات و مبهوت میموندن، در حالی که شما خیلی راحت در ذهنتون میتونستید اون چیزی که اونا ای بس با ماشین حساب نمیتونستن در بیارن شما میتونستید تو ذهنتون جواب بدید. ولی درست وقتی که میرسه به جنبه های دیگه اونا مهارت هایی دارن که شما ندارید، ولی چون همه اینا وقتی که هوش کلی ما اشکالی نداره نشون دهنده نقطه ضعف ما در یه زمینه است، امروز توانایی اینو داریم که اون نقاط ضعف رو اگر براتون مهمه پر کنیم. بنابراین اگر خواستید به دفتر من تلفن کنید، به این دکتر اشاره کنید، من دوستانی بهتون معرفی کنم که هم تست رو ازتون بگیرن، بعدم احتمالاً بیش از به نظر من 90% با توضیحی که میدید یکی دو نقطه مغز شما میتونه کمکار یا پرکار باشه، و چون از طریق نورو فیدبک یعنی تغییر امواج مغزی یا به هر حال تغییرات دیگری که در مغز اتفاق میفته میتونن کمکتون کنن، بعد از این مدتی حالت عادی پیدا میکنی. درست مثل کسی که متوجه بشه مثلا بدنش ضعیف، حالا بهش بگن اگر یه دو سال بیای بری روزی مثلا 40 دقیقه یه ساعت ورزش کنی قوی میشه. اگه آمادگی برای اون کارو دارید این کار میشه انجام داد. ولی
خیلی زیاده اینجور مسائل.
نه معمولا خود تست فکر میکنم مثلا یه چیزی بین 700 تا 1000 دلاره. ولی تکلیف رو روشن میکنه. ولی بعدش برمیگرده به اینکه چه تعداد است و احتمالاً بیمه ها هم غالب اوقات اون رو میپذیرن، چون به هر حال توی کاتگوری کلی قرار میگیره که بیشتر بیمه ها به این نچرسن. اگر این مسئله از این طریق حل کنن خیلی بهتر از این است که شما از طریق دارو درمانی برید یا به عنوان مسئله و مشکل باشه. البته باید یه آمادگی داشت، حداقل آدم بدونه که فرض بفرمایید علت این که من نمیتونم بخونم اینه که چشمم ضعیفه، نه اینکه سواد ندارم. دو. یا علت این که من موضوع رو نمیفهمم به خاطر اینکه اون مفاهیم یه تعریف دیگری برای اون آدمو داره که با تعریف من متفاوته. پس من اینجوری
گفتم. من همیشه یه موضوعی که خواستم یاد بگم، هر چقدر اون موضوع پخش بود، مثلا یادم تو دوران دانشگاه اون سالا کامپیوتر تازه اومده بود، یعنی اصلا کمتر کسی داشت تو ایران، من اصلا دستم به کامپیوتر نخورده بود، ولی مثلا برنامه‌نویسی کامپیوتر مثلا زبان سی رو وقتی رفتم سر کلاس تا یک ماه و نیم دو ماه هیچی نمی‌فهمیدم، چون که می‌خواستم عمیق، یعنی همیشه دوستان یه چیز از پایه یاد بگیرم، یعنی اگه واقعا مثلا روشن نمیشه موضوع چه یاد نمیگیرم اون مثلا.
خب آخه زبان
سب کردم یاد گرفتم یه 20 میگیرم اون درست.
نه نه ببینید عزیز، زبان it's not a science، زبان علمی، زبان مهارت is a skill. بنابراین روزی که شما بخواید یه مهارت رو به صورت علمی یاد بگیرید تو زحمت میفتید. تفاوت مهارت skill با مسئله knowledge و science همینجاست، اون یه موضوع دیگری است. به همین جهت است که بچهای کوچک خیلی راحت یاد میگیرن تو هر کشوری باشن با هر پیچیده، یعنی یه بچه چینی زبان پیچیده چینی و یا نوشتن پیچیده چینی رو به راحتی یاد میگیره، یعنی همونطور که بچه من و شما در 8 سالگی به زبان فارسی مسلط یا انگلیسی، اونم در 8 سالگی به زبان چینی مسلط. بنابراین پیچیدگی زبان مشکلی برای بچه نیست، ای بسا حتی توانایی های هوشی او رو بیشتر میکنه، به همین جهت که نژاد زرد باهوشتر از نژاد سفید. اینا خودش نشون دهنده این است که اون موضوع مسئله نیست، ولی مشروط بر این که شما زبان رو به عنوان علم یاد نگیرید. ببینید روزی که شما در 20 سالگی میاد تو دانشگاه میخواید زبان یاد بگیرید خیلی متفاوته وقتی یه آدم دو ماهگی در زبان یاد میگیره، و به همین که موضوع کاملا متفاوته. اگر دلتون خواست اون تست رو بگیرید، اگر نه که راهاش کنید، قبول کنید که تو این زمینه نقطه ضعف.
آخرام آقای دکتر سریان سن این چه چوری اکسپرت، من اینجوری قصد دارم تحصیل دارم، میخوام برم که مثلا درسام بخونم، به نظر شما یه نظر کلی میتونید در رابطه با سنم و
اصلا هیچ مانعی برای یاد گرفتن علم در هیچ زمانی نیست، تا زمانی که مغز تا 70 75 داره کار خودشو میکنه، هیچ مانعی این سر راهتون نیست. من با آخر وقتم میرسم، هر کار دلتون میخواد بکنید چون میتونید. خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. ممنون.
شنگان ارجمند، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
عقاید، نظریات و مطالبی که از جانب مجریان برنامه‌های رادیو ابراز شدند، لزوماً بیان کننده نظرگاه‌های مدیریت KIRN و کارکنان و آگهی دهندگان رادیو نیستند. همچنین عقاید، نظریات و مطالبی که توسط شنوندگان رادیو و یا میهمانان برنامه‌ها مطرح شدند، لزوماً نشانگر دیدگاه‌های مدیریت، کارکنان و یا آگهی دهندگان رادیو ایران نیستند.
من بنجامین دونل، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال و ریال استیت بروکر، به تمامی سوالات شما در زمینه ریال استیت هر شنبه از ساعت 4 تا 4 و نیم پاسخ خواهم داد. توصیه می شود قبل از هر اقدامی برای لون مودیفیکیشن و یا تغییر وام با دفاتر ما تماس بگیرید. عضو 08.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند محل دارد. اما در مطب آقای دکتر جوزف نوبهار استن، متخصص کاشت دندان یا ایمپلنت، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا فقط در یک یا دو جلسه و دندانپزشکی همراه با بیهوشی، همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز.
مطب مجهز به لابراتوار با جدیدترین روش ساخت دندان است و همراه با متخصصین بیهوشی در محیطی شیک و آرام، زیبا و بازسازی تمام دندان‌ها یک جا و فقط در یک یا دو جلسه بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌شود و دندان‌ها کاملاً طبیعی، توجه کنید کاملاً طبیعی به نظر می‌رسند.
دکتر جوزف نوبهار استن در بیورلی هیلز 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان.